محمد وعلى محمد بعد شرف عرش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه پنجاهم هست از شرح نهج البلاغه و جلسه دوم از شرح حکمت 130 نسخه مرحوم فیض‌الاسلام. در این کلام شریفشون فرمودن و من اوتی اربعا لم یحرم اربعا، هر کس چهار چیز داده شود محروم گردانده نشود از چهار چیز. من اوتی دعاء لم یحرم الاجابه، هر کس دعا عطا شده باشد از اجابت محروم نگردد. و من اوتی توبته لم یحرم قبوله، هر کس توبه داده شده باشد محروم نگردد از قبول. و من اوتی الاستغفاره لم یحرم المغفره، هر کس استغفار بخشیده شده باشد محروم نگردد از مغفره. و من اوتی الشکره لم یحرم الزیاده، و هر کس شکر بخشیده شده باشد از زیادت محروم نشود. حالا ما این چهار مطلبی رو که داشتیم گفتیم اگه خدا توفیق بده، چون چهار تا مسئله عمده دینی است، مذهبی است و اسلامی است، یکی دعا، یکی توبه، یکی استغفار، یکی شکر. اینا رو اگه خدا بخواد به بهانه این فرمایش حضرت امیر علیه السلام یه مقدار مفصل شرح کنیم، اگر هاضمه و استقبالی بود براش، که این دو جلسه به توبه پرداخت، ببخشید به دعا پرداختیم. در این دو جلسه به دعا پرداختیم. حالا اگر دیدیم باز نیاز هست بیشتر بپردازیم و شما براش نیازی احساس کردید، ادامه میدیم بحث دعا رو. اگر نه میریم جلسه بعد به بحث توبه. و قبل از اینکه بحث دعا رو مطرح کنیم گفتیم که این یک سریس درست، چهار چیز رو مطرح کرد حضرت امیر علیه السلام، ولی این قانونیست عام، هر کس چیزی به او داده شده باشه کانسکونس ها و پیامد های اون چیز رو هم دریافت خواهد کرد، محروم نمیشه، همونه. و حالا ایشون این چهار تا رو مطرح فرمودن، ولی هر مطلبی بوده باشه در هر جایی قرار گرفته باشه اون دنباله اون چیز رو میگیره، آثار و پیامدها و نتایج اون چیز بهش میرسه، حالا هر چی که بوده باشه. این یه مطلب. مطلب دیگری که یه مقدار بحث شد راجبش، راجب این بود که خدا همیشه عملش مقدم است بر عمل عبد، کار خدا مقدم است بر کار عبد. دعا هم از خدا شروع میشه، خدا هر کسی رو بخواد فرا میخونه، این وقت دعا میکنه. پس هر کسی که به کاری مشغول هست خدا او رو دعوت کرده. البته اینا یه بحثایی خیلی پیچیده و عمیق و با یه جلسه دو جلسه اولا حل نمیشه، هزار جلسه هم اگر باشه اگر اون مبنای سیستماتیک طی نشده باشه شخص نخواهد فهمید چرا. این بحث جبر اختیار هیچ وقت حل نمیشه. شما هزار جلسه هم راجع جبر و اختیار صحبت بشه، کسی سیستماتیک بحث توحید رو دنبال نکرده باشه و نفهمیده باشه رابطه حق و خلق چیه و نفهمه آفرینش یعنی چی، این نمیتونه بحث جبر و اختیار رو هضم بکنه و بفهمه، هیچ طرفش رو نخواهد فهمید، مگر یه مقداری با اعتماد دیگه یه نظر رو قبول کنه و بره، وگرنه به سادگی نمیشه. بنابراین حالا ما میگیم، ولی اینا برای اینکه یه چیز سطحی روبناییه، عمقش رو هر کس که مایل بود بس بره سیستماتیک بکنه. اگه سیستماتیک یک مسئله اپروچ نشه نتیجه نمیده دیگه. مثلا کسی شما هر کاره هستید، نمیدونم، حالا مثلا فرض کنید نفر بیولوژیسته، شما حالا برش بگید مثلا این تکامل یعنی چی، تکامل داروین درست یا غلطه، حالا یا بهتون میگه درست یا غلطه، ولی شما که نمیفهمید که چرا درست یا غلطه. شما تا بیولوژیست نشید دقیق اون مبنا رو پیش نرید نمیشه. یا حالا تو فن شما، حالا فیزیک، ریاضی، مهندسی هستید، یا یعنی بیا سوال از شما بکنه، شما هرگز نمیتونید به او یاد بدید که چرا این مطلب حقه، مگر اینکه بیاد مثل شما این راه رو بره، مگر بس به شما اطمینان کنه. اگه اطمینان کرد که شما گفتید که مثلا این به این دلیل این فلز بهتر از اون فلزه، یا به این دلیل این مسئله بهتر برای اینجوری اپروچ بشه، قبول کرد. قبول نکرد، به شما اطمینان نداره، اعتماد نداره، به حرف معلم دبیرستانشون بیشتر اطمینان داره. بعد اینطوری هم دیگه، مثلا رفته مسجدی چی به گوشش خورده دیگه، اون تو به گوشش مونده. این مثل بچه‌ای که با معلم دبیرستان، مثلا دیگه بعد بچه‌ها مثلا پدرشون مادرشون استاد دانشگاه، مثلا اون پدر یا مادر میگه مثلا بچه پسرم دخترم این مثلا این اینجوری نیست، دی ان ای معمولا اینجوریه، میگه نه خانم معلم اون گفته، خانم معلم اونجور گفته. این هنو خانم معلم آثوریتیه براش، وقتی کسی خانم معلم براش آثوریتیه، پدرش استاد اون فنن باشه، در دانشگاه تدریس کنه تا ریسرچ هم بکنه، حرف خانم معلم تقدم داره، اولویت داره بر حرف پدر یا مادرش که در اون فن متخصصه. حالا کسی اگه تو بچگی رفته، حالا حرف میاره، سقراط رو که میخواستن اعدامش بکنن، یکی از اتهاماتی که به سقراط زدن گفتن تباه کردن و فساد افکار جوانان آتن بود. یعنی اتهام سقراط این بود که افکار جوانان آتن رو فاسد کرده. بالاخره محکوم کردن به اعدام و زهر بهش دادن و گفتن بس بخور یه جامشو کردن خوردن. ولی یه دفاعیه داره که اون دفاعیات رو افلاطون نوشته. تو دفاعیاتش افلاطون شاگردش نقل قول میکنه از سقراط. سقراط میگه که وقتی که این جوانانی که امروز میگه من مغزشون رو فاسد کردم، اینا بچه های خورده بی دفاعی بودن، هیچ نوع دفاعی از خودشون نمیتونست بکنن، هیچ نوع مخالفتی با اقتدار و قدرت حکومت و بدر مادر اینا نمیتونستن بکنن، دست شما بودن، شما هرچی خواستید تو مغزای اینا کردید، موقعی که دفنسلس بودن، بی دفاع بودن، قادر نبودن بگن نه، شما به عنوان یک موجود آدم برتر و مقتدر هرچی خواستید اینا دادید. حالا من چجوری میتونم بیام اون چیزایی که شما تو مغزای اینا ریختید از مغزای اینا بیارم بیرون فاسدش کنم؟ این فساد که شما میبینید محصول همچین خودتون یادشون دادید. من که دیگه نمیتونم اون چیزی که شما موقع که اینا سنگ سفید بودن یادتون دادید. حالا یه چیزه در واقع، یک نوع جدال احسن داره میکنه با اونا، میگه شما خودتون موقع که اینا هیچ بچه بودن قدرت این که بگن، این اصلا قدرت فکری نداشتن که بگن این درست یا غلطه. شما یادشون داده چی درسته چی غلطه، چی صحیحه چی صحیح نیست، چی خوبه چی بده، چی شره چی خیره. حالا چرا یخه منو گرفتید میگی تو فاسد کرده جوانان آتن؟ حالا یه حرف آورد. بنابراین مقصودم این بود که این بحثا که ما میکنیم ممکنه یه استشمام مثلا تو ذهن شما جبر بشه یا استشمام یه چیزی خاصی بشه، ولی این بحثا عمدتا من متکی بر علمای بزرگ این حرفا رو میارم که یک نوع اطمینان خاطری بهشون دارم و یه مبنایی داره. شما اگه اون مبنا رو آشنا نباشید، یا بایستی که با حسن ظن قبول کنید، یا بایستی با سوء ظن رد کنید. یعنی جز این دوتا راهی نیست. راه سوم این که برید اصلا این کارشید، برید این کارشید که اغلب هم نمیتونید. بنابراین نهایتاً که بس با یه نفر حسن زنده یه گروهی رو، حالا یه نفر هم نه، یه سری از علما، یه سری از اهل فکر رو، یک مکتب فکر رو بهش اعتماد داشته باشید، حرف اون مکتب فکر رو قبول کنید، یا سوء زن دارید یه مکتب فکر دیگری قبول کنید. حالا اینجا یه بحثی که حضرت امیر علیه السلام فرمود، خیلی هم در دعای کمیل جاهای دیگه هم آمده، بسیار هم آمده، شاید غیر قابل شمارش حدیث داریم، دعا کنید خدا اجابت میکنه. خب این خدا اجابت میکنه یعنی چی؟ چرا پس خیلی هم میان اعتراض میکنن میگن که ما دعا کردیم اجابت نشد؟ از خدا خواستیم نشد. امشب این بحث رو خواهیم کنیم. دعا، اجابت و استجابت. آیا اجابت و استجابت به یک معنا یا اجابت و استجابت فرق دارن؟ ابن عربی خودش یه فرقی میگذاره بین اجابت و استجابت، ولی حفظ اون فرق در آیات دیگه خود سخته، قابل توجیه هست ولی سخته. مرحوم علامه طباطبایی فرق بین اجابت و استجابت نمیگذارن. حالا میریم میخونیم یواش یواش این قصه رو که اولا چرا دعا میکنیم، آیا دعای کردیم اجابت شده یا نشد. ثانیا آیا بین اجابت و استجابت فرقیه یا فرقی نیست. خدای تعالی میفرماید و اذا سألک عبادی عنی فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ببینید اینجا در این آیه إني فإني قريب أجيب اینجا شد چی؟ اجابه. اونجا فليستجيبوا، پس باید استجابت نمایند مرا. پس یه جا خودش رو گفت من اجابت میکنم، به بنده گفت استجابت. البته جایی هم داریم که خدا میگه که استجابت میکنم بنده رو. حالا مرحوم علامه طباطبایی در بخش از تفسیر این آیه کریمه چنین میفرماید. اولا نکات دقیقی که در آیه شریفه به کار رفته و فرق بین دعا و سوال. ما معمولا میگیم درخواست، سوال رو میگیم درخواست، دعا رو گاه میگیم درخواست، گاه میگیم خواندن تو فارسی. در این آیه افاده مضمونش بهترین اسلوب و لطیفترین و زیباترین معنا را برای دعا دارد. اولا اساس گفتار را بر تکلم وحده، متکلم وحده، من چنینم و چنانم، من گفت انی و انی قریب، خب قرار داد، نه غیبت که بگد خدا چنین است و چنان است یا ما چنینیم، و نه سیاقی دیگر نظیر سیاق، یعنی اون فلو چیز یا کانتکس سخن، و نه سیاق دیگر نظیر غیبت. غیبت هم مقصود یعنی اول شخص نباشه. حالا به هر حال نگه من و ما، هرچی که من و ما نیست بهش میگن غایب یا مخاطب. این بله، و این سیاق دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی نسبت به مضمون آیه کمال عنایت را دارد. وقتی که میگه من یعنی من دارم این چیز که میگم مهمه، خیلی بهش عنایت دارم. و ثانیا تعبیر فرمود به عبادی، اذا سألک عبادی بندگانم، و نفرمود ناس مردم، یا تعبیری دیگر نظیر آن، تعبیر دیگه مثلا خلق، مخلوقات مثلا نظیران. و این نیز عنایت یاد شده را بیشتر میرسند، و این نشون میده که خدا در این آیه کریمه عنایت زیادی داره سلام به این مطلبی که میخواد بگه. و ثالثاً واسطه را انداخت و نفرمود در پاسخشان بگو چنین و چنان. توجه میکنید فاذا سألک عنی عبادی، اگر از تو سوال میکنن درباره من بندگانم. سوال دو تا مفعول میگیره، یه مفعولش اون چیزی که درباره اش سوال میشه، یه مفعولش اون کسی که ازش سوال میشه. تو فارسی هم همینطوره، تو انگلیسی هم همینطوره. حرف اضافه اون چیزی که ازش سوال میشه انه، من نیست، انه. اگر از بندگانم درباره من از تو سوال میکنن، نگفت بگو، قول گفت من نزدیکم، یعنی اصلا من خودم دارم میبینم دارم سوال میکنن، من هستم، من نزدیکم، یعنی خودش داره جواب بندره میده، میگه من نزدیکم. مثل اینکه یه نفر به شما مثلا فرض کنید من بیام بگم آقای بزر، بگم آقای بزر رحیم کجاست، میگه من اینجا، دیگه رحیم به شما هم میگه آقا بزرگی که بگو من اینجا، خودش واسطه میگه من اینجا، همین تو صحنه حاضرم. بنابراین اینم که خودش جواب داد مستقیم، بلکه فرمود دارش افتاده چون بندگانم از تو سراغ مرا میگیرن من نزدیکم.
میشه گفت به قرینه معنوی توجیه هست که بشه گفت
قرینه معنوی هست؟ خب بله میتونید بگید که به این قرینه حذف شده، یعنی بگو که من، ولی همین که حذفش کرده باز خودش میتونست حذفش نکنه، میتونست بگه، ولی همین که حذفش کرده باز اینم نشون میده که عنایت زیادی داره که خودشو مطرح کنه. و رابعاً جمله من نزدیکم را با حرف نه که تأکید را میرساند مؤکد کرده و فرمود فانی فانی، پس بگو که همانا من قریب، پس به درستی که من نزدیکم. و خامساً نزدیکی را با صفت بیان کرده و فرمود نزدیکم، نه با فعل، بگوید نزدیک میشوم، مثلا که اتقربو، فرمود من نزدیک هستم تا ثبوت و دوام نزدیکی را برساند. اگه میگم من میام، هر وقت صدام بزنید من میام، یعنی حالا من تو را میفتم میام، ولی وقتی میگه من همونجا هستم دیگه، یعنی من نزدیکم، میخواد دیگه خیلی به شما نزدیکم. و سادسا یعنی ششم، در افاده این که دعا را مستجاب میکند تعبیر به مضارع آورد نمازی تا تجدد اجابت و استمرار آن را اجیبه گفت، که یعنی این کار ادامه داره، من همیشه اجابت میکنم و استمرار آن را برساند. و سابعا هفتم، وعده اجابت یعنی عبارت اجابت میکنم دعا کننده را مقید به قید اذا دعان، در صورتی که مرا بخواند، با فرمود با اینکه این قید چیزی جز خود مقید نیست. این جمله مهمه برای بحثی که امشب ما خواهیم کرد، شاید از این 6 تا 7 تا که داریم میخونیم برای بحث ما، نه برای به طور کل، برای بحث ما این هفتمی مهمتره. ایشون میگه گفت بنده وقتی که مرا بخواند من جواب میدهم او را. میگه چیزی غیر از خود خواندن، اذا دعان، اگر اذا سألک عبادی عنی فانی قریب و اجیب و دعوت الداعی اذا دعان. خب نگفت اذا مثلا فرض کنید که صادق باشه، اذا صدق، مثلا گفت وقتی که بخواند من دعوت کننده را، یعنی دعا کننده را جواب میدهم وقتی که دعا کند به من. خب میگه این که خب این قید نیست اصلا، این خودش رو تکرار کرده، یعنی این در واقع مثلا اگه یکی به شما بگه که اگه شما سر امتحان بیایی نمره خوب بگیری و به شما جایزه میدم، خب یک قیدی داره. اما اگه بگی سر امتحان بیای به جایزه میدم، یا مثلا اگه سر امتحان بیای مثلا حالا فلان کار میکنم، یعنی خود امتحانه چیزه، این که تو امتحان چی کار میکنی مهم نیست. اینجا هم میگه یعنی پس معلوم میشه خود دعا مهمه، این اوکره حالا ما باش یاد کار داریم، خود دعا مهمه، نه اینکه به یه شکل خاص حالا بوده باشه. حالا ایشون توضیح میده که این چه اهمیت داره، با اینکه این قید چیزی جز خود مقید نیست، همون چیزی رو که داره قید میزنه همون رو آورده، چون مقید خواندن خداست و قید هم همان خواندن خداست. و این دلالت داره، از این چه نتیجه میگیریم؟ دلالت دارد بر اینکه دعوت داعی بدون هیچ شرطی و قیدی مستجاب است، نظیر ادعونی استجب لکم. اینجا دیگه نگفت بخوانید مرا این گونه در این ساعت در اون ساعت من استجابت میکنم شما را، گفت بخوانید استجابت میکنم. پس اینجا میگه این قیده هیچ چیز جز خودش نیست. این چه اهمیتی داره؟ حالا ایشون میفرمایند.
سوال اینجا پیش میاد که
این الان خیلی میگیم، یعنی شما فقط همون که گفتین فقط به خونه اون مساوی با اونه که استجابت شده خب، یعنی این تو چیه فن. اما تو احادیث ما چیز دیگه داریم میگیم، حالا شاید میخوام اینم این تضادی که بین اینها هست چجوری هست که میگن دعا اگه با این شرایط بخونین و فلان بشه اینا به استجابت نزدیکتره خب، این با این در تناقض نیست، این آیه هست این محکمه، حالا اون حدیثه مثلا جا شک هست یا مشکل اینجا کجا؟
حالا این رو اینجوری میشه ایشون توضیح میدن، میگن که البته به این سوال جواب نمیدن ولی مطلب میگن که جواب سوالشون توش هست. میگن از این مطلب فهمیده میشه که دعا وقتی دعا بود استجابت شده، وقتی که استجابت نشد دعا نبوده. بنابراین اونا هم که شما میگید احتمالا میشه اینجوری هم کرد، اونا کمک میکنه که به این دعا دعا بشه، نه اینکه این دعا بوده به تنهایی ولی این چیزها اومده اینو تقویتش کرده. ایشون میتونه اینا بگیم، اینا جزء اون شروطی که میگن احتمالاً جزء مثلا مقومات خود دعاست، یعنی دعا رو دعا میکنه، چیزیست که دعا رو دعا میکنه.
به عبارت دیگه هر درخواستی که ما بکنیم لزوماً دعا نیست.
بله ایشون همان یه بحث در راجع اینکه فرق دعا و سوال، این دوتا با هم فرق دارن.
مثالی که شما زن واضحش در بکنم بگیم، مثلا گفتن که زبان خوبی نداشته باشیم، مثلا خوبی نکره به حق بد بزنه کسی موضوع درنش باشه دعاش قبول نمیشه،
دعا دعا نیست.
دقیقا این زبانه اونو اون چیزی که واقعا شاید دو نفر آدم کسی زبان پاکی داره که نداره ولی یک چیزو بخوان بر اون استجابت نمیشه ولی میشه. این
آیه نگفت که اینجوری، یعنی چون داره آیه رو معنا میکنه، آیه همونجوری که ستاشون گفتن محکمه، بنابراین بس روایت رو با این تطبیق داد، مگر اینکه از روایت یه جوری بفهمیم تفسیر آیه است نه یه چیزی مثلا شروطی داره میذاره، بنابراین باید اون روایات رو تطبیق بدیم بر آیه که آیه میگه آیه هیچ شرطی نذاشته که چه جوری بگید. حالا اونا پس چی منظور میشه؟ اونا مقصود اینه که این دعا نیست که شما دارید میگید، اگر دعا باشه اجابت میشه. حالا من چند تا مطلب داریم راجع به اجابت. حالا میخونم. از طرفی در این آیه با همه اختصارش هفت مرتبه ضمیر متکلم من تکرار شده و آیه‌ای به چنین اسلوب در قرآن منحصر به همین یک آیه است، به همین آیه. هیچ آیه در قرآن کریم ضمیر من، حالا چه ضمیر ظاهر چه ضمیر مستتر، من هفت بار درش به کار نرفته. این آیه این همچین حالتی داره که هفت بار خدا درش بر خودش تکیه کرده، تاکید کرده. و کلمه دعا و دعوت به معنای این است که دعا کننده نظر دعا شده را به سوی خود جلب کند و کلمه سوال به معنای جلب فائده و یا زیاد کردن آن از ناحیه مسئول است تا بعد از توجیه نظر او حاجتش برآورده شود. پس سوال به منزله نتیجه و هدف از برای دعا، مثل اینکه از دور یا نزدیک شخصی را که دارد می رود صدا می زنی و می خوانی تا روی خود را برگرداند و آن وقت چیزی از او می پرسی تا به این وسیله حاجتت برآورده شود. پس این معنا که برای سوال شد جامعه همه موارد سوال است، سوال علمی برای رفع جد و سوال به منظور حساب و سوال به منظور زیاد کردن خیر مسئول به طرف خود و سوالهای دیگر. همین ایشون گفت سوال نتیجه دعاست، دعا صدا زدن، سوال درخواست کردن چیزی. حالا شرط استجابت دعا و اشاره به تقسیم دعا به غریزی یا فطری و زبان. البته در اینجا نکته است، اینا سخنان هنوز مرحوم علامه طباطبایی، البته در اینجا نکته است که نباید از نظر دور داشت و اینکه خدای تعالی وعده اجیب و دعوت دعا خود را مقید به صورت آن مقید کرده به قید اذا دعان و چون این قید چیزی زائد بر مقید نیست. توجه کردی؟ یعنی نگفت دعا اگر جمعه خونده شه، دعا اگر با قلب خالص خونده شه، چی دیگه نگفت. گفت اگر بخونه دعا کنه، دعاشو جواب میدن وقتی دعا کنه. خب این تن خودش، این چی معنایی داره؟ چون این قید چیزی زائد بر مقید نیست، میفهماند که دعا باید حقیقتا دعا باشد، نه اینکه مجازن و صورت آن را آوردن. آری وقتی میگوییم به سخن ناسخ گوش بده، وقتی تو را نصیحت میکند و یا عالم را در صورتی که عالم باشد احترام کن، منظور این داخل پرانتز سخنان ایشونی، سخنان مترجمه، منظور من این است که آن نصیحتی را باید گوش داد که متصف به حقیقت خیرخواهی باشد. مثلا کسی گفت به نصیحت ناسخ گوش بده، خب یعنی به نصیحت گوش بده. خب دیگه نگفت که مثلا به نصیحت، فرض کنید که اگر خیرت درش بود، اگر خیرت درش نباشه که اصلا نصیحت نیست. پس اگر یه نفر اومد گفت من میخوام به تو یه ادوایزی بدم، ادوایزم اینه که مثلا فرض کنید که حالا کاری بگفت که شما میفهمید کار خیر نیست، پس این ادوایز اصلا ادوایز نیست، اصلا تعریف نصیحت برش اطلاق نمیشه، نصیحت نمیشه بهش گفت. اینو منظور من این است که آن نصیحت را باید گوش داد که متصف به حقیقت خیرخواهی باشد و آن عالم را باید احترام کرد که حقیقتا عالم باشد، یعنی به علم خود عمل کند. جمله اذادان نیز همین را میفهماند که وعده اجابت هرچند مطلق و بیقید و شرط دارد، اما این شرط را دارد که داعی حقیقتا دعا کند و علم غریزی و فطریش منشأ خواستش باشد و خلاص قلبش با زبانش موافق باشد، چون دعای حقیقی آن دعایی است که قبل از زبان سر، زبان قلب و فطرت که دروغ در کارش نیست آن را بخواهد. نه تنها زبان سر که به هر طرف میچرخد و به دروغ و راست و شوخی و جدی و حقیقت و مجاز. حالا کسی که به زبان سر، یعنی زبان دهانش، یه حرفی رو میزنه، یه صحبت خوبی اینا کردن دیگه، میگن که put your money where your mouth is. اینو دفعه پیشم گفتم، بزرگی سوال کرد. حالا put your time, put your حیثیت, put your آبرو, put your money where your mouth is. اگر کسی میگه که من دوست دارم اینجوری باشم، خب برای واقعا دوست داشته باشه، برای اون چی که دوست داره میخواد، هر چی که قیمتش باشه میپردازه، وگرنه ریالی نمیخوادش. میگه حالا اگه دادی، حالا ما میگیریم، بعدم که بهش میدن قدرشو نمیدونه، چون واقعا نمیخوادش قدرشو نمیدونه. اگر واقعا میخواد کسی چیزی رو بخواد، وقتی که بهش بدن شاکر و سپاسگزار و قدرشناسه. ولی اگر واقعا نمیخواسته، حالا یه جوری به یه نشست که من اینم بگیرم بد نیست، خب قدرشو نمیتونه. بنابراین ایشون میفرمان که سؤال دعا اگر حقیقی باشه، خب اینو خیلی گفتن به لسان استعداد باشه، اینا میگن اگر به لسان استعداد باشه، ایشون گفتن به زبان فطرت باشه، اگر تینتت، ذاتت، قلبت یه چیزی رو بخواد، این دعای حقیقی، نه به زبان اگر اونو بگی. این حرف خب یه جورایی درست، یه جورایی درست، ولی به نظر من هنوز یه مقداری چیز داره، هنوز یه مقداری جای توضیح داره. نمیشه، هم خیلی درسته، ولی علت خیلی درست بودنش اینه که خیلی کلیه، و چون خیلی کلیه و همه جور میشه توجیهش کرد، مثلا اگر کسی بگه که خدایا من سلامتی میخوام، مثلا من عافیت و سلامتی میخوام، میخوام سلامت باشم، حالا به هر دلی واقعا هم فکر میکنی میخواد، جوابش میشه که خب نه، بدن تو میخواد برگرده به اصل خودش، روحت هم میخواد بره به عالم بالا، دیگه اینجا سریشو کرده، تو همجوری مثلا دیگه حالا عادت کردی این حرفا رو بزنی، وگرنه حقیقتا روح میخواد بره به منزل اصلیش. حرفم درسته، حرف اشکال نداره، ولی میگم انقدر کلیست که فهمش برای اغلب مردم یه خورده انگار یه جوری تناقض توشه، یه جوری به دلشون نمیچسبه که من همه گریه‌زاری کردم خدا شفا بده منو، من چی کنین. حالا حتی یه مثلا یه جوونی رو، بچه ای رو، چیزی که حالا اون دیگه هنوزم روحش انقدر روش نکرده و اینجا نبوده، اینا تو این عالم که بگیم حالا روح این روش کرده، خسته شده که از این دنیا میخواد بره، اون چرا میگن؟ اونم جوابش باز اینه، اونم روحش از این جنس اینجا نیست، اونم نمیخواد حقیقتا وایسه اینجا. اگر میخواست وایسه روحش، خدا شفاش میداد. این یک حرفیست درست، ولی اونقدر کلیست که یه جورایی برای عامه مردم یه خورده سخت هضمش. بنابراین باید یه خورده دید که آیا راه دیگه ای داره که این مسئله رو به اون حالتهای خیلی جدیش برسونیم. هم جوابش همینه، این وسط ها یه خورده تلطیف بشه یا نه.
حالا چرا در ظاهر خیلی معنیش آشکار باشه، اما من متوجه نشدم که این که میگم قلب و فطرت با زبان یکی باشه، اصلا قلب و فطرتی که با زبان یکی باشه، همون که گفتیم کلی تناقضاتی زیاد میشه. الان 10 تا مثال زد خب که دعاهای مستجاب شده در صورت که نباید میشده اگه این قلب و فطرت با هم دیگه.
آیا کجا میدونید شما؟
نه مثال هست، مثال بزنم. یه نفر که میگین الان بیمار هست،
خب
بیمار سنش هم الان 80 سالشه،
خب
و ایشون دعا میکنن که خوب بشه و خوب میشه،
خب
الان خوب. هم که میگین سنش الان بالا هست،
خب سن کافی نیست که برچی اون جواب اینقدر کلیه،
کلی به پیوند.
خب ما میگه روش، خب اون جواب اینقدر کلیه،
تناقض نیست.
میگم انقدر کلیه که اصلا نمیشه مچشو گرفت که بگه تناقضه. میگه که این درست سنش 60 ساله، ولی هنوز روحش جای رشد و تکامل داشته، خدا نگرش داشته، شفاش داده. او یکی که سنش مثلا کمتر بود، اون دیگه جای رشد و تکامل نداشت، روحش هم دیگه نمیخواست وایسه، وای میسادن فایده نداشت براش. یعنی این جواب انقدر توتولوژیک هست و کلیه که نمیشه مچیشو گرابید جوری. یعنی چه حرفی رو؟ این حرف خیلی درسته. چیزا که خیلی درستن دیگه تقریبا بیفایدن حرف زدن راجع بهشون.
حالا که ببخشی باید اینجور طرف دعا بکنه نکنه، بس ایش فرقی نمیکنه. یعنی اون کسی که اصلا به خودم اعتقاد نداره، حالا بیماری هم داره، حالا
این داره دعا میکنه، و دعا به زبان مثلا این برگی که داره مثلا زبانم نداره، این گلم که زبان نداره، یه آدم لال که به زبان نمیاره، یه بچه که اصلا مفاهیم رو نمیدونه، حتی معنای دعا رو هم نمیدونه، تازه به دنیا اومده، مثلا توی فرهنگ مذهبی و اینا هنوز تازه روش نکرده، تا چون دعا خدا پیغمبر، اونم داره دعا میکنه، او با وجودش داره دعا میکنه، یه سنگ هم داره دعا میکنه. اینا جواباش اینه، میگن لسان استعداد دعا داره میکنه. حالا زبان چرا باید دعا کنه؟ اون یه بحث یه خورده متکامل تریه که وقتی ما به زبان میآوریم یک چیز رو، از نظر آگاهی و شعور خب غنی تر میشه اون چیز. مثلا فرض کنید که اگر شما تشنتون هست، وقتی که بدونید تشنتون هست بهتره و به زبان بیارید، تا اینکه حواستون نباشه، تشنتونه، حواستون هم نیست تشنتونه، باز آب میخواید ولی خب آگاهی ندارید به این قصه، به این حالت خودتون.
اگه فهمه شما رو درست متوجه شده باشم، شما میفهمید که هر چیزی که در واقع نتیجهش حاصل بشه، این دعای پشتش بوده، و هر چیزی که حاصل نشه، دعای پشتش نبوده، ولی اینکه طرف خیلی هم خودشو بکشه و...
بله یعنی این بعد از
چون نتیجه در واقع نتیجه 100% تضمین شده است، و طبق این آیه شما میفرمایید که چیزی که نتیجهش به دست میاد قبلا قطعا قبلش دعایی بوده، ولو این که طرف اصلا روحش هم خبر نداشته باشه که
بله
دعا
بله.
چیه اصلا دعا
بله دعا آگاهی به دعای خودش نداره، چون یخته مثلا آگاهی داره به فعل خودش و دعای خودش، وقت آگاهی نداره، آگاهی داشته باشه بهتره. و ما بعدن میفهمیم که مثلا این که استجابت شد دعا بوده بر اساس این فرمول دیگه، این که استجابت شد دعا بود، اون که استجابت نشد دعا.
بعد اینکه این داره میفهمید ازا دعان، این یعنی به حال با امر ارادی باشه دیگه.
نه لزوم نداره دعان. ارادی اگه اون معنای کلی بگیم، اینا میگن همه موجودات اراده دارن و اون اراده مرموز آره هست، ولی شعور به اراده یه مطلب دیگه ایه، آگاهی به اراده یه چیز دیگه.
خب یعنی اگر اتفاق قرار بیفته مثلا قید ازادان چرا نیازه؟ یعنی چرا اصلا خدا این لفظ ازادان رو آورد؟ آورده در این آیه؟ چون شما میفهمید که
این اینا کسانن این بله اینا کسانن که از پروردگارشون صحبت میکنن، سوال میکنن. اینا میگه اگر کسانی بودن که از من که من چه کارم این وسط کی هستم کجا هستم دارن سوال میکنن، بگو من نزدیک هستم، بگو نداره من نزدیک هستم و دعاشون رو جواب میدم اگر بخوانم. حالا به کدام زبان بخوانن فرق نمیکنه، حتی فرق میکنه منتها در اصل استجابت یا اجابت فرقی نمیکنه، ولی در اینکه ثمرش چقدر غنی چقدر زود اتفاق میفته فرق میکنه، کسی آگاهی داره به یه شکل خاصی انجام میده اون رو یا نه.
بعد ببخشید در ادامه سوالشون، اون دعایی که استجابت میشه اون چیزی که حتما ما میخوام، یعنی ما دعایی میکنیم درخواستی داریم حتما خدا با اونو اجابت کنه که بگیم چی هست، یا خدا در روش های دیگه ای ممکنه جلسه اجابت کنه که ما متوجه نشیم.
آها اون متوجه شدن یا نشدنش بحث دیگه. نیک بنگر شعر رسیده باشه، گفتم که گفتم به وصلت آیا خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگه شاید رسیده باشی. گاهی وقت اون چی که انسان داره آگاهانه تقاضا میکنه آردی گرفته متوجه نیست،
یعنی توجه ما اونجا هیچ موضوعیتی نداره، یعنی خدا این ممکنه چرا؟ یعنی این فرمول رعایت خدا میکنه اما ریگارد
چرا توجه خودش یه موضوعیت داره، ولی اگر توجه هم نکنیم بدون توجه هم درخواست صورت بگیره اجابت میشه. حالا یه خورده پیش بریم ببینیم مطالب به کجا میکشه. خب این از فرمایش مرحوم طباطبایی علامه طباطبایی تمام شد، اما فرمایش شیخ اکبر ابن عربی در فتوحات مکیه یک مطلب است که گفتیم جلسه پیش گفتیم بر که خدا در واقع خودش دعای خودشو داره جواب میده، جلسه پیش گفتیم اگه یادتون باشه اینها به یه معنای. حالا چون تقدم داره دعای خدا بر دعای عبد و عبدم در واقع خود حقه که داره این فرمان دعا رو اجابت میکنه، بنابراین به یه معنای این جواب خودشونه. حالا بخونیم بدانید دوست شفیق محبت رب سبقت دارد بر محبت عبد. بدان ای دوست شفیق باشد که خدا متولی گردد تو را با عنایتش، یعنی امیدوارم که خدا خودش ولی تو بشه و تو را سرپرستی کنه، که خدای تعالی در کتاب عزیز می فرماید فسوفی ات الله به قوم یحبهم و یحبونه، به زودی گروهی را می آورد خدا، به زودی خدای خدا شده یا الله، به زودی خدا گروهی را می آورد که دوستشان می دارد و دوستش می دارد. یحبهم می بینید اینو خیلی ها. این یکی آیاتیست که دیگه همه عرفا باش خیلی دیگه اصلا محشر به پا میکنن همیشه میشه یحبهم و یحبونه، اول خدا دوستشون داره بعد اونا خدا رو دوست خواهند داشت، یعنی محبت خدا تقدم داره بر محبت عبد به خدا. پس محبت خدا به عبد اول، محبت عبد به خدا پس از آنه. پس محبت خودش آنها را پیشتر آورد، پس محبت خودش آنها را پیشتر آورد از محبت آنها او را، و فرمود اجیب و دعوت داعه اذا دعان، اجیب و دعوت داعه اذا دعان فلیستجیبو لی، اجابت می کنم خواندن خواننده را هنگامی که بخواند مرا، پس باید استجابت کنن مرا. در اینجا اجابت نمودنش ما را هنگامی که بخوانیم او را پیشتر آورد از اجابت ما او را هنگامی که بخواند ما را، و استجابت را از بندگان قرار داد چرا که در آن مبالغه بیشتر است از اجابت. حالا این نکته که گفتیم آیا فرقی بین اجابت و استجابت هست یا نیست؟ ایشون فرقش میگه مبالغه است، زیرا مانعی برای اجابت او سبحانه نیست و فایده‌ای برای تأکید نیست، ولی انسان موانع دارد برای اجابت آنچه خدا می‌خواند او را سوی آن و آنها هوا و نفس و شیطان و دنیا هستند. خدا به ما یه چیزی میگه، ما مانع داریم، پس ما بایستی استجابت کنیم خدا را، یعنی بکوشیم با تلاش جواب بدیم خدا را. ایشون اینجور میگه چون ما مانع داریم سر راهمون، خدا مانع سر راهش میگه نیست. خب ولی خب این بعدن جاها آیات دیگر هست که با صیغه استجابت در مورد خدا میگه، اونا رو باید چیکار کرد؟ حالا فعلا صحبت ایشون رو تمام کنیم. و برپا داشتن نماز است که نشانه ملت است. ملت یعنی مذهب، دین. برای همین اهم فرمود به استجابت چه باب استفعال شدیدتر است در مبالغه از باب افعال. اجابت از باب افعال. و بسیار فرق است بین استخراج و اخراج. شما میگید مثلا فلانی رو اخراج کردم از مثلا کلاس، ولی وقت میگید طلا رو از معدن استخراج کردیم، نفت رو از مثلا چاه‌ها یا منابع زیرزمینی استخراج کردیم. میگه فرق بین اخراج و استخراج زیاده. استخراج تلاش و کوشش و اینها میخواد، تأکید توی زیاده. پس استجابت مثل استخراجه و اجابت مثل چیه؟ اخراجه. برای همین اکوان یاری میجویند از خدا در کارهایشان. برای همین که سخت ما کار کنیم بدون یاری و یاوری و استعانت، از خدا استعانت میجوییم، ولی محال از خدا استعانت خواهد از مخلوقی. خدای تعالی تعلیم فرمود ما را که بگوییم و ایاک نستعین، از همین باب. برای همین در این باب فرمود سل نماز گذار. وقد نویت و وصالک، عزم وصال تو کردم، یا نیت وصال، نیت کردم بهتر، نیت وصال تو کردم. و مقدم داشت اراده خود را به همین خاطر و فرمود نماز گذار. پس چون بکوشید در وصلت، آن عین وصلت اوست با تو، به همین خاطر آن را نیت قرار داد نه عمل. پس اینجاها این نکته که ایشون میگه، بنابراین میگه که همین که ایشون قد قامت صلاح رو که در نماز قامه نماز هست، میگه که این صیغه گذشته است، یه قد قامت صلاح، نماز آردی برپا شده است. هنوز شما تکبیرات احرام هم نگفتید، یه قد قامت صلاح، نماز برپا شده است. ایشون میگه این یه بشارتی است به این که شما همین که بلند شدی برای نماز خوندن، هنوز نمازم نخوندی، نماز خوانده شد. همینو میخواسته، حالا نه اینکه نخونی بگی پس تموم شد، ولی هم تا اینجا که رسیدی خدا ثواب نمازگزار رو برات قرار داده. حالا ایشون میفرماید که پس این میگه که نیته، همین که کوشش کردی که این کارو بکنی، اون کارو کردی. این که حالا تو موفق میشی اون کارو ایمپلمنت کنی، به تحقق ببخشی، انجام بدی یا نه، ثانویه، چون موانع سر راه زیاده. شما مثلا فرض کنید میخواهید برید، حالا مثال دیگه، میخواهید برید مسجد، خب تو راه میرید ببینید ترافیک هست و نمیرتونید برسید، تو نمیرسید به نماز اول وقت مثلا. خب این، یا میخواهید برید حج، میبینید که مثلا در ویزا نمیدن و میگن مثلا ویزا نمیدیم به شما، چون خب بعد شما محرومید از حج. یا همین کوششی که کردی برای این کار کافیه، شما از شما خدا کوشش میخواد، اما موانع راه رو شما نمیتونید در سر پا همشون رو بردارید، بعدش دست شماست، بعدش دست شما نیست. دعا هم همین، میگه دعا هم همین که شما دعا کردید استجابت دعای خدا بود. شما رو خون گفت که پس مرا اجابت کنن، دعا کنن، پس همین که تو دعا کردی استجابت دعوت خدا بود. این که بتونی همه موانع راه رو از پیش پا برداری یا نه، دست تو نیست. حالا این رو داشته باشید، به این مطلب شاید برگردیم. یکی از آیاتی که خیلی در مورد دعا ازش استفاده میشه و دو تا تفسیر متفاوت ازش میشه، این آیه سوره مبارکه فرقان، آخرین آیه سوره مبارکه فرقان هست. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. بگو اعتنایی نمی داشت به شما پروردگارم، اگر نمی بود دعای شما. مشکلش اینجا هست، بقیه آیه رو همه میتونن تفسیر کنن. اما لولا دعاؤکم، این لولا دعاؤکم یعنی چی؟ اگر دعای شما نمی بود. چون دو جور میشه اینا معنا کرد، حالا اون دو جور میگیم. تکذیب کردید پس به زودی ملازم گردد. حالا تکذیب کردید به زودی ملازم گردد هم معناش اینه که شما یه چیزی رو انکار کردید، عواقب سوء زشت آن انکارتون گریبانگیرتون میشه. یکی از آیاتی که درباره اهمیت دعا بسیار مورد استشهاد قرار میگیرد این آیه کریمه است. در کتاب ادب حضور صفحه 65 که ترجمه فلاح الساحل و نجاح المسائل اثر سید ابن طاووس متوفای 664 هجری قمری است چنین آمده است: خداوند جل، سید ابن طاووس میدونه که از علمای بزرگ شیعه هست و آثار دعایی خوبی رو دارن و این مقتل حضرت سید الشهدا که لحوف هست ایشون اثر ایشونه. خدا جل جلاله می فرماید، اینم هر وقت به اسم ایشون میرسیم از آقا حسنزاده داریم، که آقا حسنزاده می فرمودن که سید ابن طاووس می گفت که من شب قدر می دونم کیه، شب قدر گم نمی کنم، صدای نوشتن قلم ملائکه را می شنوم که ملائکه دارن می نویسن اعمال بندگان، ولی هیچ کدوم از اینا من را شگفت زده نکرده. اون چی که من را شگفت کرده اینه که یه قطره آب بی مقدار امروز نشسته به اسم سید ابن طاووس فکر میکنه. این من را شگفت زده که چجوری شده که من از کجا اومدم نشستم الان فکر میکنم، استدلال میکنم، عالم شدم، مطلب مینویسم. این من هم شگفت زده کرده، اونا هیچ شگفتی برام نداره. حالا ایشون اصلا تا نقل میکردن شما خب. ایشون میفرماید، خداوند جل جلاله میفرماید: قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. بگو اگر دعایتان نبود پروردگارتان چه اعتنایی به شما داشت. حالا این چه رو دو جور بگن، ما رو میدونیم، ما رو گاهی اینجوری میگن، ما نافیه میگن هم که بعدن خواهیم دید که اعتنایی نمیکرد، یه موقع هم به عنوان ما سوالی متأ سوال رتوریکال هست. حالا اینو خواهیم دید الان، بعدا خواهیم دید. حالا اینجا همون سوالی رتوریکال دارن میگن، استفهام انکاری بهش میگن، تو عربیش میگن استفهام انکاری، توی انگلیسی میگن رتوریکال کوئسچن. یعنی چه اهمیتی شما میداشتید؟ خب این سوال نیست، یعنی اهمیتی نمیداشتید. حتا معناش یکیه، چه بگه که اهمیتی نمیداشتید نف بکنه، چه بگه که چه اهمیتی میداشتید. اینم درسته به صورت سوال آمده، ولی جوابش اینه که اهمیتی ندارید. یعنی در واقع دوتا، چه استفهام انکاری اینو معنا کنیم، چه همون نف جمله منفی معنا کنیم، یکی جواب، نتیجه حرف یکی. حالا این ترجمه اینجوریه: چه اعتنایی به شما داشت؟ زیرا مسلمن شما تکذیب نمودید و لذا تکذیبتان همواره ملازم شما خواهد بود. خداوند در این آیه شریفه برای کسانی که دعا نمی کنند، برای کسانی که دعا نمی کنند، این یه معناست، هیچ جایگاه و اهمیتی قرار نداده. بنابراین از این کلام فهمیده می شود که جایگاه و منزلت انسان در نزد خداوند جل جلاله به اندازه دعا کردن او و ارزش او به قدر اهتمام به مناجات و خواندن اوست. پس ایشون اینجور برداشت کرده که هر کسی به اندازه دعاش ارزش داره. حالا اینجا اینجور به کار دادن، بله دعا میتونه مناجات باشه، ولی اگه دعا با سوال باشه دیگه مناجات نیست. شاید کسی اشکال کند بگوید مراد از دعا در این آیه عبادت و پرستش خداوند است، ولی این درست نیست، بلکه حق همان است که راویان مورد اعتماد از امامان و سروران ما روایت کردند که مقصود از دعا در این آیه بدون کم و کاست همان دعایی است که در عرف شعر فهمیده می شود. خب این مطلبی بود از همون دعایی که ما میگیم، همون که میگیم که از خدا بخواه.
خب بعد ما قبلش گفتیم دعا با درخواست متفاوته، درسته؟
درخواست نتیجه دعاست.
درخواست نتیجه دعاست. بله. حالا این بازم یعنی الان به نظر من درخواست یه لول پایین‌تره،
دعا یه لول پایین‌تره.
نه میدونم اینجور به نظر من تو گفتگوی اول که درخواست یه لول پایین‌تر، این درخواست اگر به مرحله دعا برسه 100% اجابت میشه. اما حالا تو همون قسمت گفتیم برعکس شد، یعنی الان شد دعا بعد شد درخواست بعد یعنی هر درخواستی باشه
دعا هست
و اتوماتیکلی اجابت
بله.
میشه.
بله خب
این خود مشکل شد دیگه.
چرا مشکل
شد؟ اگه درخواست اول باشه بعد بشه دعا.
خب اگه درخواست بدون دعا امکان نداره بشه.
خب یه درخواست یک سوال کننده یه چیزی میپرسه که دعا نیست. مثلا
نه دیگه. خب دعا یعنی چی؟ گفت دعا یعنی جلب توجه کردن. مثلا میگیم اسد هاشم، بعد میگیم کتابو بده. اون اسد هاشم که میگیم دعاست، کتاب بده سواله.
خب حالا میگیم آی دکتر، بعد یه درخواستی میکنیم که اون درخواسته اصلا
به کی درخواست میکنی؟ کی درخواست میکنی؟
از مثلا خدا.
خدا رو پس دعا کردی بهش.
خب صدا زدیم، حالا یه چیزو داریم میگیم، این وسط داریم یه چیزی میگیم که اصلا این صلاحمون نیست.
خب فرق نمیکنه.
اما اون چجور منو اجابت میکنه چیزی که صلاحمون نیست؟ الان چی شد؟ نگاه کنیم من الان خدا
این که داره بگه به جای اول
من خدا رو صدا زدم.
خب
بعد گفتم خدا الان 100 میلیارد پول بده دلار الان. بعد
و این درست نماد دیده بهتر نفذی از خدا
بعد خدا میدونه که این در صلاح من نیست. حالا من رو صدا زدم و اینم
گفتیم که اگر شما صلاحتون نباشه
از محلی دعا رفته و اتوماتیک
باید اجازت بشه. نه این دوتا معنای لغویشون یکه. نه خواهم فهمیدم شما چی میخواید بگید. میخواید بگید که دعا روش برگردون به شما، دعا رو اجابت میکنه، سوالی که نگفته اجابت میکنه. میگه بفرمایی. میگه لبک.
پس حتما نه اون نتیجه رو
دعا هیچ مفهوم خیلی درش مستطر نیست، یعنی که میتونه شر باشه دعا.
دعای شر رو بهش میگن نفرین، ولی بازم میگن دعای علی. بله دعای شر رو میگن نفرین. در اون گفتگوی حضرت زهرا سلام الله علیها با عمر و ابوبکر هست که وقتی که میرن اجازه میخوان، اول که اجازه نمیده ایشون بیان، وقتی که حضرت علی رو واسطه میکنن و میگن اجازه بگه که ما بیایم دیدن فاطمه زهرا، و فاطمه زهرا میاد پشتش میکنه به اونا، روشو به دیوار، بعد حالا اونا اصرار میکنن بتون برگردونه، بالاخرهش میکنن بکن حرفاشون میزنن. ایشون میگه که شما این حدیث ها که گفتید که حالا هیچی که پدرمون گفتی گفتی پدر ارث نمیذاره تو اینا، اما یک حدیثی بگم شما به جا میارید یا نه؟ گفتن بفهم. گفت نشنیدید از پدرم که گفت هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است، و هر کس مرا بیازاره خدا را آزرده کرده؟ گفتن بله شنیدیم همینطوری بنت رسول الله، همینه که شما میتونی ما شنیدیم. گفت پس شاهد باشید که بعد از هر نمازی من خدا را ادعو الله علیکم، خدا رو میخوانم بر شما، یعنی دعا میکنم به سوی خدا علیه شما، یعنی نفرینتون میکنم. بعد دیگه بلند شد عربی ها گریه کنن رفت بیرون. یعنی دعا میتونه علیه باشه.
بعد یه نکته دیگه میشه که همین آیه تکذیب کردن هم یه نوع دعا نمیشه، که میگه که پروردگارتون به شما چه اعتنایی داشت زیرا مسلما شما اونو تکذیب کردید.
حالا این آیه رو هم معنا کردیم، یه معنا داریم میگیم که این آیه یه معنا اینجوری کردن، معنایی که دقیق تره بعدم میاد. مولا عبدالرزاق کاشانی در تفسیر این آیه کریمه چنین میفرماید، یعنی اگر نمیبود طلب نمودنتان خدا را و ارادتتان چیز و ارادتتان چیزی می بودید که بدان توجهی نمی شد و ارزشی ندارد، مانند حشرات و خزندگان. چه انسان تنها وقتی انسان است و چیزی مورد اعتنا که از اصحاب اراده و طلب باشد و خدای تعالی آگاه تر است. خب ایشون آخرش احتیاط کرد، گفت والله اعلم. وقتی میگم والله اعلم یعنی من خیلی مطمئن نیستم این تفسیری که کردم دقیق باشه. بر اساس برداشت این سخن اینم تمام شد، کاشانی هم تمام شد. بر اساس برداشت رایج از این آیه کریمه چنین میفهمیم که خدای تعالی وجود و کمالات اولی انسانی را به انسان مانند دیگر آفریده‌ها به هیچ درخواستی با آنها بخشیده است. البته درخواست آگاهانه. هر کسی یه درخت هم بهش خدا هرچی درخواست داشته، درخواست حقیقی ذاتی رو داده. نه اینکه دعای مصطلح نیست، اون دعای یه خود عمیق‌تره. ولی آنان کمالات ثانوی خود را باید از راه دعا و درخواست کسب کنند. البته چنانچه خواهیم گفت دعا و درخواست مراتب و لوازم گوناگونی دارد. این یه مرتبه از دعاست. که پس اینجور میشه که میگه که خب چون یه نفر به من سوالی کرد، یکی از دوستان که خب اهل خودشون مطالعه بود و اینا، گفت خب یعنی چی خدا میگه هیچ ارزشی نداری؟ پس کسایی که دعا نمیکنن کافرن، بندگان دیگر خدا، اینا چی؟ اینا هیچ ارزشی ندارن نزد خدا و خدا به اینا لطف نمیکنه. که جوابش اینه که این اگر تا اون تفسیر رایج رو داشته باشیم، جواب اینجوری بر اساس تفسیر رایج، دعاهای فطری و اولیه رو خدا به همه اجابت کرده. مثلا آب و هوا، رزق، روزی هم به همه میده، چه حیوان باشن، چه انسان باشن، چه جماد، همه دارن از این خانه کرم خدا فیض میبرن. ولی میگه که دریافت کمالات ثانوی مستلزم یک سری خودآگاهی ها و شعور و آگاهیه، که اگر شما اون شعور و آگاهی رو نداشته باشه، اون نیاز و تقاضا نباشه، بتونم بدم قدش نمیدونید دور. بنابراین اون که شما انسان باشید، عقل داشته باشید، مغز داشته باشید، رزقتون رو بخورید، اینا درخواست های اولیه طبیعیتونه که از اون مرحله انعقاد نطفه شما درخواست داشتید، خدا قبل از اونم درخواست داشتید، بهتون داره میده، تا آخرش هم داره میده. اونا اون یه دعاست. اما دعای برتر برای کمالات، حالا که انسان شدم، پس حالا فرض کنید عالم هم بشم، حالا که انسان شدم جوادم باشم، سخی هم باشم، مثلا متقی هم باشم، چنین هم باشم، اونا با آگاهی داده میشه. این یه جواب. حالا در هر صورت ریشه کلمه یعبعو در اصل لغت به معنای، حالا بعضی فکر کردن این مقصود وزنه، من حالا یه نگاهی که کردم در کتاب‌های لغت اینجوریه: در اصل لغت به معنای آمادگی کامل برای پرداختن به امری استم میخواد، مثلا امریست، عبا همین که میدازن رو دوششون، عبا را نیز به خاطر آن که آخرین لباسی است که برای خروج و آمادگی حرکت به سوی مقصد میپوشن به این نام خواندن. چون دیگه بالاخره شب جورابشو پاش کرده، نمیدونم زیر پیرنش پوشیده، همه کاراش کرده، شلوارش پوشیده، اینا ابا آخرین چیزیه که مثلا میخواد بره اقدام بکنه، یه جای بره، به یه هدفی بره، از خونش بیرون بره، ابا رو میذاره دوشش و میره. این به خاطر همین میگن ابا بهش، که یعنی آمادم برای اینکه یه کاری رو انجام بدم، یه جایی برم. مثلا حالا فکر کن خانم‌ها روسری سر می‌کنن، وقتی روسریشون دیگه سر کردن، کفشون پوشیدن، دیگه آمادن برن بیرون. قبلش ممکنه حالا مثلا هنوز آمادگی بیرون رفتن نداشته باشن. پس بر مبنای برداشت رایج معنای این آیه کریمه آن است که اگر درخواست و اراده و طلب شما نمی بود، خدا این چنین اهتمام به امر شما نمی ورزید، انقدر به شما توجه نمی کرد، عباشو بندازه رو کولش بیاد سراغ شما. مثلا اگر حالا این چیزهای تشبیهی خیلی برازنده خدا نیست، حالا برای زبان عامیانه، در این صورت باید کمالات ثانوی یا رحمت خاصه مراد بوده باشد که متوقف است بر درخواست استعدادی مخلوقات. پس این یه حالا یه جمله هم شو خود سریع، چون عین القضات هم همین جور معنا کرده این آیه رو، برداشت این روزات هم میکنیم، اون معنای دیگر این آیه رو میزنیم بعد از یه سرعت کوچک. در نامه 99 هم در نامه هاش این روزات اینجور آورده: بسم الله الرحمن الرحیم. برادر اجل کامل دولت و دین، اطال الله بقاه، اطال الله بقاه و وفقه لطلب سعادت القصوى و الکمال الاعلا. مخصوص است به دعا و ثنای بسیار: و الله یسهل اسباب الملاقات فضلا منه و کرما خدا اسباب ملاقات و دیدار رو با فضل و کرم خودش فراهم کنه. نوشته عزیز او برسید و از رسیدنش بسی شادی حاصل شد. و الله تعالی یجزیه خیرا انه ولی ذالک، خدا به او جزای خیر بدهد که خدا ولی آن است. در اوقات آن عزیز را یاد می آورم به دعا، ارجو که مستجاب بوده. میگه در نامه من شما را در دعا به یاد می آورم، امیدوارم که دعا مستجاب باشه. از این الله الله ما را فراموش نکند. اینجا من دستم چیزی؟ بعد میگه خب من که یاد میکنم شما را، شما را به خدا قسم میدهم که مرا فراموش نکنید در دعا. الدعا و صلاح المؤمن، دعا اسلحه مؤمن است. ولولا دعا لکان ماکان، اگر دعا نمی بود میشد آنچه میشد. اینا تعابیریست یا دعا یا برگرفته حدیث یا برگرفته از حدیث. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، این حالا اون آیه رو آورده تو این نامش، بگو اعتنایی نمی شد نمی داشت به شما پروردگارم اگر نمی بود دعای شما. نص قرآن مجید است، اگر نه دعای من بودی بر شما دیر بودی، تا قدر لاعبالی و دیر نبودی شاید بهتر می بود. حالا اینجوری بوده دیگه، من اگه بودم دیر نبودی شاید بهتر بود. دمار از جان شما برآوردی. این میگه که اگر دعای من نبود، این القضاعت به اون دوستش میگه، اگر نه دعای من بودی بر شما، اگر دعای من در حق شما نبود دیر نبودی، یعنی به زودی، قدر لاعبالی، من این تعبیرش رو دوست داشتم، قدر لاعبالی، قدری که به هیچ که کر نمی کنه، دمار از جان شما برآوردی، دمار از روزگارتون برمی آورد. که مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چنین میگوید، لا یرد القضاء الا الدعاء، قضا را دفع نمی کند، قضا و قدر را دفع نمی کند مگر دعا. لا یزید فی العمر الا البر، عمر را طولانی نمی کند مگر نیکوکاری. اگر شر قضا و قدر می خواهید رهاشید دعا کنید، یعنی می خواهید عمرتون زیاد شه نیکوکار باشید. و دعا المؤمن لأخیه به ظهر الغیب مستجاب، و دعای مؤمن برای برادرش در هنگام غایب بودنش بودن رد نمی شود. یعنی اگر جلو روش آدم بگه که خب خدا شما رو سلامتی بده، خدا شما رو توفیق عطا کنه، اینا این ممکن ریا توش بوده باشه، ولی در پشت سرش اگر دعا کنی در حقش رد نمیشه. خصوصا دعای غایب، خصوصا کسی که خودش هم غایبه، خودش هم یه نوع استرار توشه، که دعوت المسافره لا ترد، دعوت مسافر رد نمیشه، چون مسافرم خودش اینو استراری یعنی سرگشتگی داره. اگر این که خودش غایبه در حق یه غایب دیگه دعا کنه، این دیگه نور و ندانه. اگر وقتی بر سر تربت بزرگی رسد، به اون دوستش داره میگه ما را به دعا یاد آورد، میگه اگر رفتی سر خاکی بزرگی، امام رضایی، امام علی علیه السلام، حضرت معصومه کسی، بگوید اللهم اجعله برحمتک ممن یخشاک، که فتوحی بزرگوار بود، در حق من این دعا رو بکنه، بگه خدایا این عین القضات را به رحمت خودت از کسانی قرار بده که خشیت یا خشوع در برابر تو داره، که این فتوحی بزرگوار بود، یک فتح بسیار بزرگی باشد. هذا مدار، این سخن پایان یافت. خب حالا میخواید یه اشارت کنید بفرمایید، بعد این آیه رو تفسیرش از دیگران ببینید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه 77 آخرین آیه سوره مبارکه فرقان رو تفسیر رایجش رو دیدین. یه تفسیر متفاوتی است که برخی از مفسران مانند مرحوم طبرسی یا طبرسی در مجمع البیان و مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دعا و کم را اضافه مصدر به مفعول خودش دانستند، به معنای دعوت کردن شما. اگر یعنی اینکه اگر نمی بود اینکه خدا می خواهد شما را دعوت کند، اینجوری معنا کرده. و فاعل آن ضمیری است که برمیگردد به کلمه ربی. یه برمیگردد یاده. در این صورت منظور آن است که اگر به خاطر دعوت شما به خیر و صلاح و نجات شما نمی بود، خدای تعالی این چنین توجه نمی داشت به شما تا آنجا که این همه رسول و امام و ولی و مرشد و راهنما برای شما قرار دهد و علی‌رغم این همه آزار و اذیتی که از شما می بینند. این معنای دوم ظاهراً بهتره. خب اگر اینجوری معنای دوم بوده باشه، شاید این دعای خدا که همان دعوت نمودن بندگان است به صلاح و رشدشان در مقابل دعای بنده است خدا را. خدای تعالی می فرماید و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب و نجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، که معناشو گفتیم. حالا این رو از استاد جوادی آملی ببینیم تفسیرش، که همین نظر دومی که گفتیم ایشون اینجا توضیح میدن. خب شما چیزی را فروگذار نکردید که هرچه ما گفتیم شما به هم زدید، تکذیب کردید. لذا در بخش پایانی که جمع‌بندی میکند میفرماید شما بی ارزشید. چرا؟ برای اینکه شما ارزشتان در تصدیق سخنان ماست، ولی هرچه ما گفتیم شما تصدیق نکردید. دیگر قول ما یعبو. حالا این ما یا ما استفهام انکاریست یا ما نافیه، که گفتیم فرق این دوتا ما رو. عبعبکم یعنی با دید سنگین شما رو نگاه بکند، با وزن نگاه بکند، اعتنا کند به شما. خب به شما اعتنا نمی کند برای اینکه وزنی ندارید. وزنتان در تصدیق است. شما که فقط کذبتون، شما که تکذیب کردید. حالا لولا دعاؤکم، این یا از باب اضافه مصدر به مفعول است یا اضافه مصدر به فاعل است. اگر دعای شما نباشد ارزش ندارید. یا اگر ذات اقدس الهی، دو تا معنا کردن، چون گفتن دو حالت، بگیم شما دعا نکنید یا خدا دعا نکنید. اگر ذات اقدس الهی شما را نخواند بی ارزشید. این چنین نیست که اضافه دعا به کم اضافه به فاعل باشد. یعنی اگر شما خدا را نخوانید بی ارزشید. خیر، اگر او دستتان را نگیرد، پس چون اول از اون ور شروع میشه، ایشون میگن اون مهمتره. اگر او دستتان را نگیرد بی ارزشید. اضافه به مفعول است. یعنی لولا دعا الله یاکم، اگر خدا شما را دعوت نکرده بود، اگر او پیغمبر نفرستد، هدایتتان نکند، دین پیدا نکنید، میشوید لا شک. نه اینکه اگر شما خدا را نخوانید میشوید لا شک. شما خودتان میخواهید خدا را بخوانید یا کسی شما را باید جذب کند. اول از طرف ذات اقدس الهی باید شما را بخواند تا حق حیات پیدا کنید، وگرنه خودتان که خدا را نمیخوانید. پس ایشون همون بنایی که گفتیم که محبت حق مقدمه بر محبت عبد. غرض این است که این اضافه به مفعول است، نه اضافه به فاعل. اگرچه اضافه به فاعل هم باز به یک وجه قابل توجیه است. یعنی اگر اون رایجی هم بگیریم، برداشت رایجی بگیریم، اونم قابل توجیه هست. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعا اوهو ایاکم، اگر او شما را نمیخوان که وزنی نداشتید، که پس وزنتان به این است که این امور را تصدیق کنید، رابطه را حفظ کنید، ولی متأسفانه فقط کذبتون. حالا که کذبتون پس بی وزنید. همین عذاب الهی و کیفر تلخ الهی برای شما می شود لازم. فسوف یکون، همین تکذیب که به صورت عذاب در می آید از شما دست بردار نیست، لزاما می شود، یعنی لازمتون می شه، همراهتون می شه. چون در حقیقت همین عمل است که به این صورت در می آید. پس این فرمایش ایشون گفت که ایشون هم به اون برداشت استادش و مرحوم علامه طباطبایی میل کردن، ولی برداشت رایج رو هم گفتن قابل توجیه هست. اشاره. اینجا یه بحث اشاره است در مورد این سوالی که کردین که چرا پس دعا میکنیم اجابت نمیشه. چون خدای تعالی فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا استجابت کنم شما را، انتظار استجابت دعا میرود ولی بسیاری استجابت را نمییابند و از معنای این آیه کریمه پرسش میکنند. میگن پس این معنا آیه چیه که ادعونی استجب لکم، ما دعا کردیم اتفاقی نیفتاد. در پاسخ گفته میشه سه تا جواب به این سوال داده شده، البته سه تاش با هم منافاتی ندارن، میشه دو تاش حداقل میشه با هم دیگه جمع شن. در پاسخ گفته میشود که دعا به حقیقت دعا نبود، چنانچه در بیان مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه 186 سوره مبارکه بقره آمد. گفت خب پس این یه جواب بود. یه جواب که میدن اینه که اینکه دعا نکردی شما، شما یه حرفی رو به زبان چرخوندی و گفتی، یه دعا نبود، پس حقیقتا دعا نبود. یه جواب اینه. یه جواب دیگه این است که گفت ادعونی، مرا بخوانید، شما خدا رو نخوندید، شما به حرف گفتید خدایا ولی در حقیقت خدا رو صدا نمی زدید. چنانچه شیخ ابن عربی در فصل ایوبی فصوص الحکم فرمود بنابراین دانستیم که اگر بنده بخواند خدا را در کشف آسیب از خود زیانی نرساند به صبرش، او صابر بود و نیکو بنده ای، چنان که خدای تعالی فرمود انه اواب. این قسمت شلام به ما ربط نداره، یعنی بسیار بازگردنده سوی خدا نه سوی اسباب، اینجاش مهمه. ولی حق تعالی در آن هنگام کار میکند با سبب، زیرا بنده بدان استناد دارد. خدا با سبب به شما میرسونه چون شما با به سبب ربط دارید، ولیکن شما از سبب نبایست بخواهید. پوینتش اینه، میگه شما اگر از خود خدا بخواهید، خدا با سبب به شما روزی میرسونه، هرچی خواستید میده، چون شما منسوبه به سببی، ولی خدا سبب نیست.
مثلا ایشون که مثلا 100 میلیون دلار درخواست کرد که غیر از خدا کسی دیگری که
خب حالا این دو تا جوابه، که این که اولش این دعا نیست، این همچه علکی داری میگی 100 میلیون داره، همینم خواهی چکار کنیم خدا جدارشون تو چی درد میخوره 100 میلیون
داره؟
خدا بهتر میدونه شما بلد نیستی، به صلاحت نیست. داره های قرآن میگه خدا خودش میدونه به چه کسی چقدر بده، بر چه کسی چه چیزی خوبه چیزی خوب نیست. بعد جوابش اون میشه که یه دعا نبود، که یه چیزی هم علاقی گرد زبون افتاده میگی. یه جواب اون اولی میشه دیگه، میگن دعا نبود، یه دعا نیست. دومی که از خدا نخواستی، اونم که دعا واقعا باشه چیزی باشه به صلاحش هم باشه، تو از خدا نخواستی. ولی حق تعالی در آن هنگام کار میکند با سبب، زیرا بنده بدان استناد دارد، چرا که اسباب زائل کننده یک اسباب زائل کننده یک امر بسیارند ولی مسبب عینی واحد است. شما مثلا غم دارید، ناراحت دارید، این غم و اندوهتون رو به طرق مختلف میشه از بین برد، سبب های زیادی داره برای اینکه شما شاد بشید، ولی مسبب یکیه. پس بازگشت بنده به عینی واحدی که زائل کننده است به توسط سبب، آن درد و رنج را شایسته تر است از رجوع به سببی خواد که چه بسا موافق نباشد با علم خدا در آن. بگوید که خداوند استجابت نفرمود مرا، اگر برای خدا تعیین تکلیف کنه که خدایا با این سبب مرا مثلا خیر به هم برسون، شاید اون سببه الان موافقه با حکمت نیست، یه سبب دیگری موافقه با حکمته، بنابراین تعیین سبب برای خدا نبایسته بکنه. حالا که اون نخوانده بود او را، این اصلا خدا را نخوانده بود وقتی که تعیین تکلیف کرد برای خدا، و تنها میل کرده بود سوی سببی خواست که زمان و وقت اقتضای آن را نداشت. این یک سبب خاصی رو میخواست، مثلا فرض میخواد یه چیزی میگه مثلا بارون بیاد یا آفتابی بشه، خب شما اون میخوایی مشکل درشه، چیکار داری که آفتابی رو حل میکنه یا بارون مثلا حل میکنه، ولی شما میلت با سبب بود نه به خدا و نه به مشکل. مرحوم حالا یه خود اینو میخونیم بهتر واضح. مرحوم سید جلال الدین آشتیانی در مقدمه خود بر مسواه و هدایه علال خلافت و ولایه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چنین آورد: از آنجا که عارف کاشان مقصود مولا عبدالرزاق کاشان است، اجله ارباب حق و یقین است و حضرت امام قدس سره احترام خاصی برای این عارف نامدار قائلن، به توجیه کلام آن عارف بزرگ پرداختن و آن را به معنای که اکثر خواص از درک آن عاجزن چه رسد به ارباب علوم عالیه، عالیه با الف یعنی همین علوم روزمره، یا لسان خاص، با لسان خاص در جمله کوتاه تفهیم فرمودن. حالا این که شما سبب چرا میری سراغ سبب نرید بری سراغ مسبب، که حق با هر موجودی از طریق وجه خاص و قرب وریدی، قرب وریدی یعنی قرب رگی که از رگ گردن نزدیک‌تره، و تولیه، تولیه یعنی تولیه سرپرستی نیز ارتباط دارد. و مولانا جلال الدین رومی، من این ابیات رو پیدا نکردم کجا گفته مولانا، ولی به مولانا منصوب هست، از آن جهت، از آن به جهت یعنی از اون قرب وریدی، از وجه خاص، از تولیت به سبب سوزی تعبیر کرد. از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزیش سوفسطاییم. وقتی که کاری از طریق علت و معلول انجام نمیشه آدم سوفسطایی میشه. از سبب سازیش من حیران شدم و سبب سوزیش سرگردان شدم. مولانا در دفتر اول مثنوی پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح سازد بیم را. از سبب سوزیش من سوداییم، در خیالاتش چو سوفسطاییم. خب آتش گلستان میشه، ولی که نمیشه که، ترس ایمنی میشه. باز در دفتر سوم روزی بیرنج میدانی که چیست؟ آقای اشتاشن ساعت میلیون دلار رو اینجا بگیرم الان بهت میدم. روزی بیرنج میدانی که چیست؟ قوت عرقوت ارواح هست و ارزاق نبیست، اون که روزی روح و رزق انبیا. لیک موقوف است بر قربان گاو، گنج اندر گاو دان ای کنج کاف. این گاوه کیه؟ همون نفس اماره است. دوش چیزی خوردم ورنه تمام، دادمی در دست فهم تو زمان. دیشب یه چیزی خوردم که حالا نمیخوام بگم، وگرنه به تو میدادم زمام امور دستت. دو چیزی خوردم افسانه است. حالا بعد خودش دوباره میگه این که افسانه است، علکیه، رد گم کردنه. هرچه میآید ز پنهان خانه است، به خورد خوراک نیست که چی خورد، از یه جای مخفی میاد. چشم بر اسباب از چه دوختیم، گرد خوش چشمان کرش ما موختیم. چرا ما به اسباب هی نگاه میکنیم، به وسیله نگاه میکنیم، به علت نگاه میکنیم؟ اگر خوش چشمان یعنی انبیا که روزیشون به زحمت میاد، اگر گرد خوش چشمان کرشم آموختیم، اگر کرشم از اونها یاد گرفتیم یعنی همون دعا باشه، دعای سوی خدا، چرا پس به اسباب نگاه میکنیم؟ هست بر اسباب اسبابی دگر، در سبب منگر در آن افکن نظر. به اون مسبب نگاه کن نه به سبب. انبیا در قطب اسباب آمدن، معجزات خیش بر کیوان زدن. انبیا هیچ کدوم سبب به کار نمی بردن، بی سبب مر بحر را بشکافتن، بی زراعت چاش گندم یافتن. خب مصاب با چجوری توی که دریا رو شکافت چاش گندم بدون اینکه زراعت کنن؟ حضرت عیسی و موسی خواستن برای قومشون. ریکا هم آرد شد از سعیشان، پشم بز ابریشم آمد کشکشان. حضرت ابراهیم علیه السلام میگن که نمرود قضای میداد به همه، گفت فقط به ابراهیم نبایستی داد. بعد ابراهیم هم برای اینکه برای خانواده چیزی تهیه کنه رفته بود صحرا و اینا، گندمی چیزی به دست نیاورد و بالاخره برای اینکه زنش اینا ناراحت نشن یه خورده ریخ توی جوال اون حمارش الاغش، برداشت آورد و خسته بود و رفت خوابید. صبح که بیدار شد دید که نون گندم زنش درست کرده تو آورده تو اینا، گفت این نون از کجا؟ گفت همون گندم ها که تو آوردی، من برداشتم آرد کردم و پختم و اینا دیشب آوردی اینا. بعد فهمید که خدا میشه ریگ ریگ آرچ. بعد حضرت موسی علیه السلام هم میگن پشم گوسفند میچید با زنش صفورا، صفورا بعد اینا ابریشم میشد، پشم مز ابریشم آمد کشکشان. جمله قرآن هست در قطع، در قطع جمله قرآن هست در قطع سبب عز درویش و هلاک بولهب. درویش اینجا پیغمبره. همه قرآن در قطع سببه که دنبال اسباب نرید، به خدا رو بیارید. عز درویش و هلاک بولهب. یه مثال میزنه، مرغ بابلی دو سه سنگ افکند، نشکر زفت حبش را بشکند. آیا پرستوی کوچولو اون لشکر بمب بزرگ رو شکست میده. پیر را سوراخ سوراخ افکند، سنگ مرغی کو به بالا به بالا پر زند. دم گاو کشته بر مقتول زن، تا شود زنده همان دم در کفن. این گفتن بگی دم گاو رو بزنید به اون کش، کسی که کشته شده گاو بنی اسرائیل بیدار شو بگه قاتل، بلند شو و مرده زنده شو بگه قاتل کی بوده. حق ببریده جهد در جای خیش، خون خود جو یزد خون پالای خیش. از خون این بلند میشه وقتی دم گاو بزنید. دم گاو چه رب داره به کسی زند مرده زنده شه؟ چه چیزی تو دم گاوه؟ همچنین زاغاز قرآن تا تمام، رفض اسباب است و علت و سلام. اولش میگه الحمدلله رب العالمین، همش رب العالمین، آخرش میگه ملک الناس، آخرش میگه به سوی خدا برید، خدا رو بگه اله الناس رب الناس. خب کشف این نه از عقل کار افزا شود، بندگی کن تا تو را پیدا شود. اگه میخوای اینو بفهمی با عقل و استدلال نیست، بندگی کن میفهمی. بند معقولات آمد فلسفی، بند معقولات آمد فلسفی، شه سوار عقل عقل آمد صفی. اون که صفی برگزیده خداست، اون جوری اون عقل عقل. باز در دفتر پنجم مثنوی، این سببها بر نظرها پرده هاست، که نه هر دیدار صنعش را سزاست. دیده باید سبب سوراخ کن، تا حجب را برکند از بیخوبون. تا مسبب بیندن در لامکان، هرزه داند جهد و اکساب و دکان. از مسبب میرسد هر خیر و شر، نیست اسباب و وسائل ای پدر. جز خیالی منعقد بر شاه را، تا بماند دور غفلت چند گام. خب پس این دوتا جواب که اگر چیز نشد، اولیش چی بود؟ اولیش این که دعا نبود، تو نه واقعا نمیخواستی، چیزی نبود. دومیش یه از خدا نخواستی، از سبب خواستی. سومیش گاه نیز گفته میشود که اجابت غیر از قضای حاجت است. و فرق اجابت دعا و قضای حاجت در فرق و در فرق اجابت دعا و قضای حاجت چنین گفته میشود. اجابت حتمی است و اون قول خدای تعالی است بدو لبیک عبدی. وقتی که صدا میزنی پروردگار رب ربه، اونم میگه بله بنده من چی میگی؟ و اجابت دعا غیر قضای حاجت است که در دعا خواسته شده است. قضای حاجت اعطای مراد و ایصال مراد است، و آنگاه در حال باشد و گاه بعد مدتی و گاه در آخرت و گاه خیرش در چیز دیگری باشد. پس این جواب سوم به جواب رایج تری معمولا میدن که خدا وقتی که شما دعا کردی جواب تو داد، گفت بله بنده من چی میخوای؟ شما گفتی، خدا هم گفت الان مصلحتت اگه باشه بهت میدم، مصلحتت باشه هم الان میده، مصلحت نباشه بعد از این مدتی در همین دنیا میده، تو دنیا مصلحت نباشه در آخرت بنده. این جواب سومه که دادم. شیخ ابن عربی در برای کسی که تعظیم مقام خدای تعالی میکنه در دعا، اجابت و لبک او برتر است از قضای حاجت خود. اینا گفتن چی؟ کسی که دعا میکنه برای اینکه خدا گفته دعا کنید، نه برای اینکه چیزی رو بخواد، دعا میکنه بخاطر اینکه خدا گفته. اینو بعدن هم شاید بگیم. یه عده‌ای میگن ما دعا میکنیم نه که چیزی میخواییم، برای اینکه ذلت و خاری و افتقار و احتیاج خودمون رو تو دعا اکسپرس کنیم و بیان کنیم، نه برای چیزی خواستن. اینا میگه برای اینها همین که خدا بهشون توجه کنه که بله بنده من، الهی گر بگویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. خواجه عبدالله انصاری میگه الهی گر بگویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. اینا این براشون مهمه که خدا فقط بگه بله بنده من چی میخوای، اون چیز مهم نیست براشون. خب دعا و تقاضای حاجت گاه بهانه ای باشد برای حرف زدن با خدای سبحان و شنیدن لبیک او. اینم یه خطر. شیخ ابن عربی در فصل عیسوی فصوص الحکم چنین فرمود، اینا ترجمه است، من سریع هم میخونم چون همین معنای سوم رو یه جوری تاکید میکنه برش. ترجمه است و اما محمدی بودنش، محمدی بودن دعای عیسی علیه السلام به خاطر واقع شدنش از محمد صلی الله علیه و آله و سلم است در مکانی که واقع شد از او، یعنی شبی پیامبر اکرم تا صبح اینجوری میگه که قیام فرمود بدان شبی کامل را که تکرار میفرمود آن را و عدول نمی کرد به غیر آن تا طلوع فجر. از اول شب یا هر موقعی در شب شروع فرمودن به این خوندن این دعا و این صحبت و تا صبح طلوع فجر اینو میگفتن و این تو از زبان فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اگر عذاب فرمایی آنان را آنان بندگان تو هستند و اگر غفران فرمایی برای آنان تو خود همان عزیز و حکیمی. عزیز حکیمی. و هم آنان را، آنان ضمیر غایب است، چنانکه هو او ضمیر غایب است، چنانکه فرمود هم الذین کفروا، آنان کسانی هستند که کفر ورزیدند، به ضمیر غایب. پس غیب پوشش است برای آنان از آنچه به مشهود حاضر اراده می شود، مشهود حاضر اراده می شود. بنابراین فرمود و این تو عذبهم، به ضمیر غائب، آن عین حجابی است که آنان درانن از سر. میگه اونا که بین من و تو با همین، ما هم دیگر رو میبینیم، اونا که تو رو نمیبینن، اونا غائبن، اونا در پوششن. رضا رسول الله در مورد اونها با ضمیر غائب صحبت کرد. حالا چند تا مطلب رو جا انداختم، ادامه سخن ایشون. پس سوال نبی علیه السلام و اصرار ورزیدن او بر پروردگارش در مسئله شب، در مسئله شب کاملش تا طلوع فجر به تکرار آن برای درخواست اجابت بود. اگه همون دفعه اول گفته بود یا رسول الله من اجابت کردم که دیگه تا صبح نمیگفت، که میگه پس رسول الله تا صبح این دعا رو میکرد، پس معلوم میشه اجابت نشد دعاش، با اینکه رسول الله بود دعای حقیقی هم بود دیگه، رسول الله که دعای دروغی نمیکنه، که دعای حقیقی میکنه به معنی تا صبح هم اجابت نکرد دعاشو. و اگر شنیده بود اجابت را در اول سوال تکرار نمیکرد، پس حق عرضه میداشت بر او فصلهای آنچه به سبب آن مستجب عذاب شده بودن را، عرضه داشتنی مفصل، و در هر عرضه و اینی میگفت به او ان تو عذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اگر عذاب فرمایی آنان را آنان بندگان تو هستند و اگر غفران فرمایی برای آنان تو خود همان عزیز حکیمی. پس اگر میدید در آن عرض، در آن عرض کردن آنچه موج، آنچه را موجب تقدیم حق و برگزیدنش پیشگاه او را میداشت از آنها را، از آنها دعای علیه آنان میکرد نه برای آنها، پس عرضه نفرمود بر او مگر آنچه را استحقاق آن را داشتند، که این آیه به دست میداد از تسلیم در برابر خدا و قرار گرفتن برای عفوش. میگه که خدا اگر میخواست به پیغمبر اکرم نشون بده که اینا چه گناهایی کردن، به محض اینکه نشون میداد گناهشون به پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم دیگه جرأت نمیکرد، بی حیایی میدونست، گستاخی میدونست که دعا کنه به نفع اینا. پس خدا به پیغمبر نشون میداد. حالا این در جواب چه کسی داره میگه؟ میگه یکی بگه خب اینا استحقاق بخشش نداشتن، خدا نبخشید چون پیغمبرم دعا کرد و چون استحقاق نداشتن خدا اجابت نکرد. ایشون میگه اگر استحقاق نداشتن رو نشون پیغمبر میداد، پیغمبر دفعه دوم تکرار نمی کرد، ادب می ورزید و ساکت می شد. پس خدا استحقاق اینا رو نشون می داد که شون ادامه می داد. خب بس سوال پیش می آد که پس چرا اگر که استحقاق داشتن، پیغمبرم که بهترین داییه، از اون دایی بالاتر نیست، دعا کننده بالاتر پیغمبر وجود نداره، پس چرا اجابت نشد در دم؟
در ادامه میگه
الان بخون. در حدیث آمده است که چون حق دوست داشته باشد صوت بند اشراخ در خواندنش او را به تأخیر افکنه. وای بال کسایی که خدا دوستشون داره، که دوستشون نداره میگه بفرما برو. آقا سید آجون باید یک کار کنی که خدا بعدش بیاد از تو. در حدیث آمده است که چون حق دوست داشته باشد صوت بندهش را در خواندنش را به تأخیر افکند اجابت را از او تا تکرار کند آن را از جهت محبت به او. این دعای خودش مطلوبه، موضوعش مطلوب نیست. موضوع سر چی دعا میکنی اونش خیلی مهم نیست. خدا این دعا رو میخواد از کسانی که دوستشون داره که بیان با او دعا کنن. یک چیزی شاید مناجات میشه اون وقت دیگه که دعا کنن با او، مناجات کنن با او که نرو گرداندن از او. برای همین اسم الحکیم رو آورد آخرش، گفت عزیز انتل عزیز الحکیم، یعنی خود رسول الله فرمود انتل عزیز الحکیم. حکیم کسی است که اشیا را در جایگاهشان مینهد و منحرف نمیگرداند آنها را از آنچه حقایق آنها اقتضای آن را دارد با صفاتشان. یعنی اگر ذات یک نفری ایمان اقتضا میکنه، حالا توی خانواده بدی تربیت شده، مثلا دوستان نابابی داشته، خدا به خاطر دوستان ناباب، به خاطر این صفات، اون ذاتش رو پایمال نمیکنه. مثل اینکه فرض کنید یه دانه گندمی بس صلاحش گندم بشه، حالا آب بهش ندادن، رشته داشته دیگه نکردن، خدا این گندمه رو خرابش نمیکنه، این ذات گندمیش رو براش حفظ میکنه. بنابراین حکیم علیم است به ترتیب، بنابراین حکیم علیم است به ترتیب. پس او صلی الله علیه و آله و سلم با تکرار کردنش این آیه را بر دانش عظیم بود از خدای تعالی. پس هر و اون میدونست که ترتیب باید باشه. یک چیز بالاخره شما مثلا میگید که خدا گفت حکیم بود، تو حکیمی، من میخوام، دارم میخوام، ولی تو حکیمی، تو میفهمی که این رو بس کی ببخشی به من. مثلا فرض کنید که حالا یکی پدر مادر مثلا بچه میخوان، مثلا فرض کنید بچه میخوان، خب خدا میگه که الان که تو که کار نداری، تو که هم که بیبی سیتر نداری، تو که هم اونجایی خونم که نداری، همسایت هم که مثلا فرض کنید یه معتاده، اما یه بچه به تو بدن، این بچه معتاده میاد بچهت میتازه میبره میفروشتش، نمیدونم چی کار میکنی، نه بچه الان چه موقع بچه خواستنیه، من بچه رو به ترتیب موقعش بهت میدم. این بنابراین حالا این مثال نزدم، حالا شما باید نرد بگید که نه معتاد داریم نه چیزی، شما هزار ایراد بدتر هم اعتیاد دارید. حالا اون مثال تو مثال خورد نشید یه وقتی بگید که حالا ما که همه چیز من درست هسته داشتیم، ما همه چیز من درست هسته، چرا بچه دار نمیشیم؟ خب شما اصلیشو نداری، اون محص درستیه
دنبال
صحابه اصلا. خدا پیغمبر اکرم میدانست که بر دانش عظیم بود از خدای تعالی، پس هر که تلاوت کند این گونه تلاوت کند، اگر نه سکوت بهتر است اصلا. یعنی پس هر که دعا میکنه بهتر اینجوری دعا کنه، اگر نه سکوت بکنه دعا نکنه بهتر از دعایی است که عبث داره دعا میکنه، بی خود دعا میکنه. هرگاه خدا موفق بدارد بنده ای را به سخن گفتن از امری، خدا موفق نمیگرداند او را بدان مگر آن که اجابت او را در آن و برآوردن حاجتش را اراده کرده است. پس همین که حضرت علی علیه السلام فرمود من اوتیت دعا لم یحرم الاجابه، هر کس دعا داده باشد توفیق دعا از اجابت محروم نیست. پس هیچ کس نباید کند شمارد آنچه را تضمین کرده است، آنچه بران موفق شده است از آنچه موفق هم. خدا تضمین کرده، نگه چرا دیر داره میدی، کند داره میدی، کند میده برای اینکه تو یه دفعه بده هوش میری، مدهوش میشی، به ضرر ده. و باید مواظبت کند، مواظبت نمودنی همچون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر این آیه در جمیع احوالش تا بشنود با گوشش یا با شنوایی خود هر گونه که خواهی، یا هر گونه که خدا اجابت را به تو بشنوایاند. پس اگر پاداش در تو را با سوال زبانی بشنواند، یعنی که به تو بگه که برو سوال زبانی کن بشنواید تو را با گوشت، و اگر پاداش در تو را با معنا بشنوایانت تو را با شنواییت. میگه هر جو که سوال کنی جواب همجوری دریافت میکنی. شیخ معید الدین جندی در پایان این فصل چنین میفرماید، این فصل عیسوی، این عبد میگوید یعنی جندی، نیافتم افزون برانچه شیخ تفسیر فرمود این آیه را در مناجات محمدی عیسوی که حق تفسیر را که حق تفسیران را به طوری کامل ادا کرد و تحریر فرمود با حسن خبیرش تقریر آن را. یعنی به این شکل نفهمیدم، هیچ کسی رو ندیدم این آیه رو اینجوری معنا کرده باشه. پس حقیقت و ذات عباد الله همان قرقگاه منیع رب مؤذان هاست. این خوب دوش بدید، این خیلی مهم. خدا یه قرقگاهی داره که هیچ کس دست نمیتونه به اونجا بندازه. مثلا دیدید مثلا پادشاه ها میگفتن این مثلا شکارگاه سلطنتی است، این پارک سلطنتی است. خدا یک قرقگاه الوهیتی داره، الهیتی داره که هیچ کس به اون قرقگاه نمیتونه نزدیک شه. میتونه حال بیرونش بچره و بگردد و دستکاری کند و چه کنه. اون قرقگاهی که هیچ کس نمیتونه بهش نزدیک شه کجاست؟ ذات هر کسی است. به ذات هیچ کس احدی دسترسی نداره جز خدا. حالا شما میتونید روش رو بناش رو تغییر دید، جنس اینو بکنید، زن بکنید، مرد اینو بکنید، گدا اونو بکنید، فقیر پولدار این چی کنید کنی. اینا رو میشه انجام داد. اینا بیرون قرقگاهه.
حتی خود شخص،
خود شخص هم نمیتونه ذاتش رو تغییر ده. اینا همه بیرون قرقگاهه. بیرون قرقگاه میتونید هر کاری میخواید بکنید. اینا صورت ظاهر رو درست کردید. مثل مولانا یه مثال داد، یه شاغالی رفت خمه رنگرزی، هر خودش رو زد به این ور اون ور، رنگای مختلف به پوستش چسبید. بعد خودشو تو آب دید ای چقدر رنگارنگم. بعد شروع که مثل طاووس را رفتن. پس برون آمد پوستین رنگین شده، که منم طاووس الیگین شده. پی اچ دی اجتهاد نمیدونم آیت الله هر چی اینا پوست است. اینا هیچ کدوم به اون ذات نمیرسه. ذات قرقگاه خداست. گفتیم سه تا مفهوم داریم نزدیک به هم. فطرت یکی بود، یکی هم بود طبیعت، یکی هم تینت. این هر سه تاشون یه جوری ذاتی هن، منطقه اون یونیکنس افراد، اون که این فرد اون فرد میکنه تینته.
تغییر
هم
هست درسته؟
خدا فقط اون قرقگاه خداست. خدا فقط میتونه اونو تغییر بده، هیچ کسی که نمیتونه تغییرش بده.
گله. بعد اعمال انسان هم از ذاتش میاد بیرون، اون اعمالی که انجام میده
بخشش بارده. بخششونه، بخشش نه، بخشش میتونه توتیوار باشد تو تقلیدی باشد تو منافقانه باشد تو.
خب اعمالی که از ذات خداوند، ذات همه رو نیک آفریده،
جبر اختیار میخوای بری؟
نه خداوند نه ذات همه رو نیک آفریده.
نه اینطور نیست. نه 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 بعد تو بودم سه تا ذات داری.
خب نه
فطرت رو گوش بده دیگه. فطرت و طبیعت همه دارن. فطرت خوبه، طبیعت نسبتاً به البته در اصل کلی همشون خوبه. فعلا توی مقایسه خوب و بدی که شما حتما توش گرفتاری، خیر و شر که توشی، طبیعت بده، فطرت خوبه. تینت میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه،
اما ذات همیشه خوبه.
ذات هم تینت دیگه.
وقتی فقط خدا دسترسی داره
خوبه، خوب به اون معنای مطلق بله خوبه، همه خوبه، طبیعت خوبه، تینت خوبه، شیطان هم خوبه. ولی به اون معنایی که شما الان دارید میگید خوب و بد میکنید، نه، همه خوب نیستن.
بعد اون همونایی که خوب نیستن اون دنیا نمیتونن اعتراض کنن که بگن اونجایی بوده که من دسترسی نداشتم.
نه، حالا این جواباش داشته. نه نه اعتراض نمیتونن بکنن. ولی الله الحجت البالغه، خدا میگه که این ذات توست، من که ندادم که به این ذات توست. تو بدون این ذات تو نیستی هستن. اگر من مثلا دستشویی رو شما اگر بکنه اتاق نشیمن که دیگه دستشویی نیست، دستشویی نمیشه که دیگه، اتاق نشیمنه. تو اگه میخوایی باشی بس دستشویی باشی، اگه بخوای اتاق نشیمن باشی تو دیگه نیستی، یکی دیگه. اگه میخوایی باشی هم صداشون بس باشی. البته شما سیدی عادت هم اتاق نشیمنه ای فرمت جدت شما هم خوبه ای، شما اینی، شما از نسل رسول الله خوبی. ای بخوای از نسل کسی که بشی نمیشه دیگه، صداشون
نمیدارم. نه من میخوام اونجای برسیم. میدونم اولش گفتین که به جبر اختیاری، نه اونا کاملا حل شده. میخوام بگم که الان یه نفر که الان میاد میگه ذاتی که من دسترسی ندارم، یعنی میخوام بگم
یعنی مگه وقتی میگه ببین خوب دقت کن، یعنی منی که من نیست، من همینه دیگه.
خب یکی میاد الان اعتراض میکنه چرا من ذاتم ذات پیامبر،
آخه من مثل اینکه اصلا اون وقت دیگه تو من نیستیم، تو نیستی، پیامبر هست، اون خودشه دیگه.
خب میگن خدا
آدم، خب اون خودشه. نه تو من اگه همه میشدن پیغمبر عدل نبود، اصلا همه نمیتونن پیغمبر باشن، نمیشه پیغمبر باشن و عدالت هم نیست پیغمبر باشن. مثل که شما بگی همه میوه‌ها بشن گلابی، خب پس کی هلو بخوره؟
در واقع تعیین ذات ها جبریه.
آدم محمدی به طور خدا ما صد بار گفتیم که
یه جبر اختیار کاری ندارم، ولی این چیزی که تعیین شده است.
تعیین نشده، صد بار گفتیم که اعیان ثابته مجعول نیستن، آفریده نیستن، اونا اکستنشن هست. و حالا اگه ایشون میگه من بکنه باشه این نشنده شما که این رو صد باشه. پس حقیقت و ذات عباد الله همان این خلا بحث به دعا ربطش بدید، به بحث جبر و اختیار و بهشت و جهنم اینا ربط ندید، ولی این بحث دعا رو بذار بگیرید، ولی او بحث جداگونه. پس حقیقت و ذات عباد الله همان قرقاه منی رب مؤذان هاست که احدی غیر خود را امکانی برای دسترسی بدان نگذاشته و چنانچه در ذات آنهاست و آنچه در ذات آنهاست از استعداد و قابلیت ذاتی فقط به مشیت او تبارک و تعالی است و احدی را در آن اختیار و تصرفی نیست. خب این چی میگه؟ پس اون دعاهایی که از اونجاست اونا دعاست و هیچ کسی نمیتونه اونجا رو دستکاری کنه. یعنی اگر مثلا فرض کنید یه گندم دعا کنه که من بشم جو، این الان از ذاتش نمیگه، یعنی بخیر بگه من جو یعنی من از بین ببر، برای نابود کن. وقتی میگه من بشم جو یعنی من رو نابود کن. و اونجا کسی جز خدا نمیتونه این کارو کنه، نابودش کنه، یه چیز دیگه‌اش کنه. فقط این زبانی داره میگه، حرف همجوری داره میزنه، یه چیزی میگه، این دعاش نیست، دعای حقیقی. اون دعای حقیقی از اون فرقگاه خدا برمیخیزه فقط.
حالا اینجاش من همیشه تا اینجاش فکر کردم که با دعا ممکنه اون ذاته، حالا دعای خودش هم نباشه، دعای ولی باز تکوینی و اینا.
بله باز خدا اون کارو میکنه.
بله بله بس پروسه‌ای وجود داره برای تغییر ذات.
بله پروسه بله بله مهم نه نه مهم نه 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 اشتباه نشه. اون دعای حقیقی که اجابتش تضمین شده اون دعایی است که به لسان استعداده. اون دعاهایی که انسان ها به غیر لسان استعداد میکنن یا منافقانه است یا حوثیه یا هر چی پیش اومده گاهی اجابت ممکنه بشه. اونا بحثشون تو این آیه نیست که افراد ممکنه یکی شفاعتشون بکنه، توسل بجوین، با شفاعت با توسل با چیزای دیگه عوض بشه. اون بحثش جداست.
این آیه
رو بحث آره تضمین اجابت به دعای حقیقی است و دعای حقیقی همیشه کس نمیتونه تو قلب کسی بندازه. اینا دعاهای اجتماعی. شما دید یه نفر بنز داره، من یه ماشین بنز میخوام، ولی ذات شما اگه بنز میخواست الان بنز داشت. شما بنز نمیخواید، شما همین پیپره رو میخواستید، اونم به یه جوری، حالا اونم شاید ملکی. مثلا مثال دارم میزنم، اگر شما واقعا برای اون کار خدا آفریدتون بودید داشتیدش، ما برای اون کار خدا نیافریدتون، حالا دیدید تو جامعه یده این چیزا دارن هوس کردید، این هوسه نه دعا.
دعایی
هم
که از اون جمعه ضرورت که
اجابت بشه
بلافاصله
ذات. بله اون حالا ادامه میده. پس در پایان فصل به بیان سری از اسرار همراهی اسم الحکیم با اسم العزیز در عزیز الحکیم پرداخت و سر استجابت دعا با بنده هرچند با تأخیر بوده باشد را یادآور شد که خدای حکیم عالم به ترتیب و مصالح عبادت و چیزی را در چیزی را در و هر چیزی را در بهترین و شایسته ترین حال و وضع قرار می‌دهد و تأخیر تحقق خواسته خود عین صلاح و خیر عبد است که رسول الله خواستش رو خدا بهش نداد. همون اولین بار که دعا کرد تا صبح دعا میکرد برای این کار. حالا اینم سریع بخونم و انشاءالله گفت که نداریم که میلاد مولود نداریم که افتن قایمان هستش، ولی به حال یه برای امام موسی کاظم یه سفره محمد دادن وقت باشه. باب الحوائج الله هستن و دیگه ایشون هم از ائمه بسیار بزرگوار و مظلومی بودن که سالها در گوشه زندان بودن. این در مورد اینکه خود دعا همیشه گفت هر کس دعا دعا یافت، دعا کرد بدون اینکه اجابت رو دریافت کرده. حضرت فرمود دیگه من اوتیت دعا لم یحرم الاجابه، یحرم الاجابه. آن یکی الله میگفت شبی تا که شیرین میشد از ذکرش لبی، دفتر سوم مثنوی. یکی هر شب هم گفت الله الله دعا میکرد، گفت شیطان آخری بسیار کو این همه الله را لبیک کو. گفت یه بار خدا گفت بله بنده من لبیک، گفت به تو این همه سال گفتی می نیاید یک جواب از پیش تخت، تخت یعنی عرش، از پیش خدا نمیاد. چند الله میزنی با روی سخت، چقدر پر رو هستی هی میگه خدا خدا. او شکست دل شد و بنهاد سر، او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خضر، دید در یه جای سرسبزی خضر. گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خانده ای. گفت چرا از ذکر خدا، یاد خدا امشب غافلی، بلند نشدی مناجات کنی، چرا پشیمان شدی از کسی که دعاش میکردی میخواندی؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. جواب بهم نمیده خدا، می ترسم که خدا منو ترد کرده باشه. گفت آن الله تو لبیک ماست، و نیاز و درد و سوزت پیک ماست. گفت همون الله گفتن لبیک ماست، ما به تو این توفیق دادیم که دعا کنی. هیله ها و چارجویی های تو جزم ما بود و گشاد این پای تو. این یه چیزی سالا انشالله انسان بهش به عمقش برسه، که مرحوم علامه طباطبایی تو اون غزل معروفی که ازشون به جای مانده، تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سماش کشش لیلا بود. سمک ماهی میگن، چون میگفتن زمین روی ماهیه، پشت ماهیه، عمق زمین رو میگفتن ماهی. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت یا شیدا گشت، از سمک، از اون ته زمین که این بد آدم بوید و اومد بالا، از سمک تا به سماش کشش لیلا بود. اینم همینه، همه اینا که میبینید دارن راه میفتن، میرن دنبال این کاسبی، دنبال اون کار، دنبال این چی، دارن میدون هیله و کسب و کار و درس و مشق و پیپر و چی، اینا همه هیله های خداست. اینا رو در نظرشون جذاب و زیبا جلوه داده تا اینا راه بیفتن برن. حالا از اون اول تا آخر کشش خدا داره میبره. هیله ها و چارجویی های تو جذب ما بود و گشاد این پای تو، ترس و عشق تو کمند لطف ما، زیر هر یارب به تو، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. این که ترسیده یه چیزی اومدی به ما پناه آوردی، دوست داشتی چیزی اومدی در خونه ما، همه اینا کمند ما بود. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. اونی که ما بهش نخواهیم بگه یارب، اون دعا نمی کنه، چون ما دستورش ندادیم که دعا کنه. بردهان و بردلش قفل است و بند، تا نناند با خدا وقت گزند. داد مر فرعون را صد ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال. دیدی فرعون چی شد آخرش؟ این همه ثروت و قدرت برای اینکه نگه یارب به یارب به یارب، برای بگیم انا ربکم الاعلا، خودشو صاحب اختیار بدونه، خودشو کسی بدونه. در همه عمرش ندید او درد سر، تا ننالد سوی حق آن بدگوهر. هیچ مشکلی براش پیش نیامد، خدا مشکلی بر گریبانش ننداخت تا نیاد پیش خدا، هم حال خدا شد. داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش درد و رنج و اندوهان. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. درد بهتر از همه ملک عالمه، چون تو رو به خدا متصل میکنه. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دل بردگی است. اینا که میخونن دیگه گرم گرم رسم میاد دیگه، منم دعا دعای کمی دعای سما دعای نطبه، میگه اینا افسردگیه، اینا بیخه، خنکه، درد ندارن. اون که درد داره دعای درست میکنه. آن کشیدن زیر لب آوازا، یاد کردن مبدأ و آغاز را، آن شده آواز صافی و حزین. ای خدا و ای مستقاس و ای معین، ناله سگ در رهش بی جذبه نیست، زان که هر راقب اسیر رهزنی است. سگ هم که ناله میکنه یک کسی کشیدتش به اون سگ، چون سگ کهوی که از مردار رست بر سر خان شهنشاهان نشست. یه سگی هم اگه مثل سگ اصحاب کهف باشه بر سر سفره پادشاهان نشینه. حالا به حال این قسمت دعا بود. دعا هنوز بحث داره، ولی اگر احساس میکنیم تن خودم نگاه میکنم، اگر چیز جالبی که به درد شما بخوره بود میاریم، اگر نه میریم به بحث توبه. درش فهمم الحمدلله. بله
شما هم فرمای قبلش که اگر در واقع خودی اصراری که بر چیزی در واقع قسمتتون نیست یا چیز طلب نکنید، از یه طرفی هم به این شعرها و خیلسان رجوع میکنیم، میبینید که همه میگن که استمرار داشته باشید. یعنی بین این دوتا چه بنیازی وجود داره که
نه من نگفتم طلب نکنید، چون آدم نمیدونه ذاتش چیه دیگه.
درسته ها.
آدم باید اون چیزی که میخواد طلب کنه مثل رسول الله بخواد، ولی اگر بهش ندادن این دلیل نمیشه خدا دروغ گفته نعوذ بالله که من اجابت میکنم دعای تو. این دعای حقیقی نبوده، ما نمیدونستیم که این ذات ما اینو اقتضا نداره.
پس خلاف چیزی نیستش، یعنی باز ادامه اون دعا از نه. اون شخص چیزی رو کم نمیکنه، که چیزی هم یعنی اینی که کم نمیکنه منظورم اینه که یه جوری نفاق نیست.
نه خب ممکنه نفاق عمیق باشه به این معنا که اگه بهش بدن دوست نداشته باشه،
درسته،
ولی الان فکر میکنه، ولی نفاق مصطلح نیست.
خب همون نفاق عمیق هم
خب اون نمیدونیم که ما که نمیدونیم که چی بدون ذاتمون چیه، ولی عموما اگه اون چیزایی که خیلی خودمون هم میفهمیم دیگه. الان به سلام من عرض کردم که مثلا اگر به شما مثلا میگی که من حالا مثال اصلا نمیشم اصلا فلان چیز مثلا مدرک مثلا پزشکی میخوام، خواهی میخوای پزشک بشی اینجا بی خود اومدی، اما اگر البته دعا واقعی به خدا بکنی یا هست دیگه. حالا مثال علکی میزنم، او بس خودشو بکشه تا کنکور قبول شد بره چی اینا، بعد فوتبال نباز بره، نمیدونم سینما نره،
اینجا اشتباه اومدم، اون شخص میگه شاید
خب من همینو میگم دیگه، بی خود اومدی اینجا. یعنی اگه کسی که واقعا میخواد دکتر شه و میبینه به راحتی نمیشه، موانع سر راهشه، این حقیقتا نمیخواد دکتر شه. اونا که میخوان دکتر شن معلومه خرخونن، نمیدونم هیچ کاری بگه چیزی دیگه ندارن، مثلا دیگه همین بهاشو میپردن که فوتبال نمیرن، مثلا نمیرن دیت ندارن، چی نه هیچ ندارن، اما سرش میتونه کنکور قبول شن. این میخواد. ولی اگر شما دیدی که هم میخواید دکتر شی اما دلت هم نمیاد مسابقه مثلا فینال جام جهانی تماشا نکنی، دکتری مال شما نیست، چون بهاش حاضر نیست بپردی، چیزی که هم برات جذابه. اگر کسی یه چیزی بخواد هیچ چیزی که توجه نمیکنه، همون یه چیزی میره دنبالش.
ولی باز اگر
ببخشید
من چون یه تفاوتی بین آرزو هستش، باز اگر کسی آرزو دکتر شدن داشته باشه چی؟
آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی اون میشه که خدا به لطف خود هم که همین سوال که خدا هم که ولی دعا نیست،
بعید
در واقع این دعا نیست، این آرزوه، این دعا نیست، این آرزوه، هوسه. به هوس راست نیاید، به تمنی نشود، اندر این ره بسی خون جگر باید خورد.
دعای شفا برای
آن شفاعت و توسط شفاعت شفای
مریضی مثلا این حواس حساب میشه؟
دیر اومده ها محمد دیگه، اول صحبت اینو بحث کردیم، این با ذاتش هماهنگ نداره. مثل اینکه شما بخواید که مثلا یک گلی قنچه تو قنچه بمونه شکوفا نشه، این باعث دید که این مرضه هم گفت درد و رنج میده که مثل فرعون نشی. اگر به این درد و رنج نده مثل فرعون میشه، انا ربکم الاعلا میگی، این ضعف و افتقار و بیچارگی رو میده که بفهمین که آخر این خط کجاست. ما بقیش نکنم.